سلام به همه اتباع و دوستان عزیز و خوشحالم از اینکه باز فرصت داریم و میتونیم دور هم برای لاقل چند ساعتی دور هم جمع باشیم و گپی بزنیم و امیدوارم به اینکه هم صحبت ها خوب پیش بره جلو، هم مباحث بعد از پایان حرفا مباحث بسیار پرباری باشه و گفتگوی خلاقی هم صورت بگیره. در رابطه با خود بحث، با اینکه این جلسه دوم بحث ماست در مورد موضوع، راستش این مدت خب هفته پیش ما در رابطه با اون تحولات مربوط به روسیه و اون بحرانی که بین روسیه و غرب پیش اومد هفته پیش اختصاص دادیم به اون. خب تو این فرصت باز بالاخره یه مقدار بیشتر هم آدم فرصت داره و به طور قول معروف اجباری یه مقدار بیشتر فرصت داره. هر چقدر این فرصت بیشتر میشه آدم متوجه میشه که ابعاد بحث چقدر گسترده است. امیدوارم امشب بتونیم این بحث رو ببندیمش، یا اگر نتونستیم ببندیم لااقل به یه جایی برسونیم توی صحبت هامون که بتونه مثلا مقدمی باشه برای تداوم به بحث. همینجا بگم، باز یه بار دیگه هم میخوام بگم، علت این که مثلا وارد این بحث شدیم ما این نیست که مثلا یه آمادگی خیلی عجیبی بوده تو ما، یه کار سیستماتیکی تو همین مدت اخیر مثلا صورت گرفته باشه بود این بحث و این حرفا و اینو بیاییم رای بدیم، نه اینطوری نیست. علتش به اصطلاح اون ضرورت‌های سیاسی، تحولات سیاسی که ما الان شاهدش هستیم و دیگه نمیشد که وارد این موضوع نشد، حتی اگر به اصطلاح چی، حتی اگر آموخته‌های ما نسبت به این در رابطه با این موضوعات به دوران یه مقداری قدیمی‌تر هم باز می‌گرده، ولی لازم بود که در این مورد ما حرف بزنیم در مورد این چیزا و یه موضوع روشن‌تری داشته باشیم، یعنی راجع به همین به اصطلاح موضوعاتی که مطرح شده و قرار شده راجب شرط بزنیم، یعنی همون به اصطلاح ترکیب شیعیگری و ایرانگرایی و چیزایی که در مورد ملت تمدن ساز یا گفتمان تمدن ساز داره گفته میشه، مرتب داره این برانور از توی چه در شبکه های به اصطلاح مجازی چه در رسانه ها و اینا داره تکرار میشه. بعد اینا رو ما باید بالاخره باید روشن کنیم که قضیه چیست. ما نمیشه سکوت کنیم در مقابلش و نمیشه یعنی بی‌اعتنایی کنیم بهش و تبیینی ازش نداشته باشیم. از این نقطه نظر که باید ببینیم بالاخره اینا یا یه پدیده یه گذراست یا اینکه چیه، یا اینکه نه نشانه های مثلا یه تجدیدارایش جدیتریه از مثلا بورژوازی، در بورژوازی ایرانی تجدید آرایش ایدئولوژیک جدیتری و پایه‌تری در بورژوازی ایران. اینا نکاتیه که بالاخره باید صحبت کنیم و چون بالاخره به طور مستقیم اینا تاثیر میذاره توی مبارزه طبقاتی، یعنی چارچوب های مثلا حاکم بر مبارزه طبقاتی رو روشن میکنه. این شما نمیتونی از سیاست سوسیالیستی، از سیاست ورزی کمونیستی تو جامعه حرف بزنی بدون اصطلاح اینکه این مؤلفه های ایدئولوژیکی رو که تو جامعه داره عمل میکنه اینا رو در نظر بگیری. با این مقدمه کوتاه حالا بریم دوباره برگردیم به خود بحث و اینکه ما تو قسمت اول بحث به کجا رسیده بودیم. به اینجا رسیده بودیم که ما اون بحث هدونیسم رو داشتیم، یعنی گفتیم که توی استاسی جمهوری اسلامی خب ما از اون مباحث تاریخ نگاری در اون جمهوری اسلامی رو که در واقع این یه بخشی از همون سازمان ایدئولوژیک بورژوازی ایران بود، از اون به اصطلاح مبانی قدیمی که قبلا بوده کنار گذاشته شد، به خصوص اون اصطلاح تلقی یا اون نگرش متأثر از تاریخ نگاری مارکسیستی کمپلت کنار گذاشته شد، عقب رونده شد و جاش رو به اصطلاح اون تاریخ نگاری نوینی گرفت که به طور مشخص ما حتی چهره های برجستش رو گفتیم که به اصطلاح طباطبایی و آرامش دوستدار و اینا جز چهره های برجسته است به حساب میان و اینا. خب این یه چیزی رو، یه تفاوتی رو یا با بحث‌های باستان‌گرایانه و ایران‌گرایانه پیشین هم داشته، چون بالاخره مسئله ناسیونالیسم و اینا چیز تازه‌ای که نبود در ایران، به خصوص ناسیونالیسم در مفهوم جدیدش خب در قرون معاصر به آرامی داشت شکل می‌گرفت و توی چیز توی دوران جنبش مشروطه و این حرفا ما شاهد همچین ناسیونالیسمی هم بودیم، یعنی حتی در درون قاجار، در درون قاجار. اما این ناسیونالیسم یا این به اصطلاح که بعد به اون باستان گرایی دوران رضا شاه پهلوی به اصطلاح منجر شد، این ناسیونالیسم توی چه در دوره پیش از رضا شاه پهلوی و چه در دوره خود رضا شاه، یعنی اون باستان گرایی، اساساً جهتگیریش به اصطلاح جهتگیری سیاسیش خب اساساً متوجه ضدیت با غرب نبود، بلکه برعکس اون تجدید عظمت ایران رو، تجدید عظمت باستانی تمدن باستانی ایران رو در رابطه با پیوند با غرب میدید. یعنی برای اون ناسیونالیسم پیشین در واقع این بود که این پیوند با غربه که قرار این کار رو بکنه و اون عظمت رو احیا مثل احیا بکنه برای ایران. خب تو اون چیزی که این اون باستانگرایی کلاسیکی بود که ما داشتیم، اینا حتی بخوام بگم خب اون لیبرالیسم ایرانی هم در واقع به همچی چیزی بود، یعنی این جهتگیری رو داشت از همون دوران قاجار به این طرف. اون چیزی که در خود جمهوری اسلامی در دوران جمهوری اسلامی شکل میگیره، اون وقت شکل گیری خود جمهوری اسلامی یه وقفه تو این روند در واقع میشه گفت، یه وقفه تو این روند. و اون وقفه، این وقفه هم معلومه که به اصطلاح نتیجه چیه، نتیجه به اصطلاح تحولاتیه که از با روی کار آمدن رضا شاه، شکست مفتضحانه، یعنی رسوایی مفتضحانه اون باستانگرایی و دولت مقتدرش که شاهش رو کیش میکنن، از کشور میندازنش بیرون و ارتشش پوشالی فرو میپاشه و بعد میرسه به دوران شاه و کودتای 1332 و شکست حزب توده و جبهه ملی و اینا. تو این فضای به اصطلاح بعد از 32 ما یه چرخشی رو داریم توی به اصطلاح کانتکست سیاسی بورژوازی در ایران که اون چرخش اون وقت یه جهتگیری عمومی رو به طور لااقل موقت بر علیه غرب مسلط میکنه در درون بورژوازی ایران که بدون سلطه این اصلا غیر ممکن بود این جمهوری اسلامی شکل بگیره. اما این پدیده بسیار موقت، اون چیز پایه‌ای، اون گرایش پایه‌ای بورژوازی ایران اون همچنان بود و عمل میکرد. یعنی چی اون کدوم گرایش پایه‌ای؟ همون گرایش پایه‌ای که از دوران ملکم خان ما داریم میبینیم و اونم به اصطلاح بعد در جنبش مشروطه خودشو با قانون اساسی مشروطه نشون میده، در خود حرکات به اصطلاح مشروطه هم با تحسن در سفارت انگلیس خودشو نشون میده. یعنی اون گرایش پایه‌ای تلاش برای پیوستن به تمدن غربی که اسمش تجدده، این کماکان هست و بحث‌های مربوط، یعنی حضور داره و توی جمهوری اسلامی فرصت این رو پیدا میکنه خودشو بازسازی بکنه. ما دفعه قبل هم این صحبت داشتیم، این بار چیه؟ این بار خلاص شده از چی؟ خلاص شده از اون مبانی مسلط به اصطلاح نگرش مارکسیستی که در واقع بر حتی بر نه تنها بر هنرمندا و اینا مسلط بود، بلکه بر مورخین هم به نوعی مسلط بود و دیدگاه اونا رو شکل میداد. این در واقع تجددیه که اینجا اون وقت ما همون بحثای مربوط به اصطلاح طباطبایی و مربوط به همون دوستار رو اینا رو که نگاه میکنیم، این تجددشون در واقع علیه اون شریعته، علیه شریعت و علیه شریعت بخواد خودش سازمان بده و بره جلو. یعنی مخالفتی با غرب نداره. بر همین اساس هم هست که از یک سو ایرانگراست، یعنی از یک سو برای ایران شهری یه اصالتی رو قائله، به نوعی به معنای در واقع میشه گفت که از نظر چیز نمودش نمودی جریان ملی ناسیونالیست و اینا رو داره، ولی تناقض عجیبی است. این ناسیونالیسم و این ملی رو، این منافع یا این چیز به اصطلاح خصلت ملی رو از طریق پیوند به تلاش برای پیوند پیوستن به غرب، تلاش برای گسترش تجدد میخواد به اصطلاح تحقق ببخشه، نه از طریق دور مثال از طریق حمایت از خود نظامی که چیه در جدال با اون غربه. یعنی چه چیزی وجود نداره. خب اون چیزی که اون وقت عوض شده تو این چند سال، چیزی که عوض شده تو این چند سال اینه که ایرانگرایی که ما الان شاهدش هستیم، این ایرانگرایی دیگه اون نیست. یعنی اینجا وزن این مؤلفه عوض شده، یعنی ما یه ایرانگرایی رو داریم که اون عظمت رو دیگه از طریق پیوست با غرب دنبال نمی‌کنه، بلکه از طریق تقابل و رویارویی با غرب دنبال میکنه و از این طریق چی؟ از این طریق که اون وقت نتیجه منطقیش هم اینه که از طریق تقویت نظام حاکم بر ایران، نظام کنونی حاکم بر ایران، و از اونجایی که نظام کنونی حاکم بر ایران اسمش هست جمهوری اسلامی و رکن یه رکن به اصطلاح چیز شریعت است، بنابراین خیلی روشنه که این ایرانگرایی جدید میاد و وارد یه به اصطلاح چیز یه جهتگیری تازه میشه، و اون جهتگیری تازه دیگه اینطوری نیست که عنصرها و عناصر و اسلام مؤلفه های شاخصه ایران و ایرانیت رو علیه شریعت به کار بگیره، بلکه برعکس تلاش میکنه به این که چیه، تلاش میکنه به این که اینا رو با هم سازش بده. خب یعنی ایرانگرایی و شیعیگری رو این دوتا رو بکنه به عنوان یک مؤلفه، یعنی ادغامش بکنه و تبدیلش بکنه به عنوان این مؤلفه اصطلاح ایدئولوژیک واحد. اشاره بکنم به این که این جهتگیری، اون چیزی که ما الان توی فضای سیاسی میبینیم چیز تازه‌ای نیست، و حتی در خود به اصطلاح اون جریان چیز هم جریانه، همون جریان ایرانگرای درون به اصطلاح اصلاح طلبان که طرفدار تجدد و طرفدار پیوستن به غرب بود، حتی در اون هم این رو شما میدیدید. به طور مشخص نظریه پرداز برجستشون که همون طباطبایی باشه، خب ایشون که مثلا فرض کن توی کارهای اولیه خودش اون به اصطلاح امتناع اندیشه رو به اصطلاح به عنوان عامل اصلی جلوگیری از پیشرفت ایران و معرفی میکنه، و بعد اون امتناع اندیشه رو نسبت میده به شریعت نویسی و اصطلاح ضدیت شریعت با سیاست نامه نویسی. بعدن ایشون در دهه 90 بعد از روی کار آمدن روحانی، ایشون نظرشون عوض میکنه یا نظرشون رو تعدیل میکنه، که معلومه اینجا داره روشنی که داره این تعدیل میشه، چون هنوز الان امیدوار شدن که بسید چی از طریق روحانی بتونن همین کارا رو بکنن، و تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به این که بسید مؤلفه ایران و تعریف ایران، ایران و ایرانیت تبدیل میشه به یه چیزی که بر اساس چهار پایه قرار گرفته نزده ایشون. اون چهار پایی که یا چهار نسلی که مثلا بر اساس بر مبناش قرار گرفتیم میشه اول مسلمان، دوم ایرانی، سوم سنت عقلی یونانی، چهارم سنت غربی تجدد، و وظیفه در واقع ایرانگرایی اینه که اون وقت بین این چهار تا تعادل برقرار بکند. روشن این از نظر سیاسی یعنی چی دیگه؟ این از نظر سیاسی یعنی این که ما جمهوری اسلامی رو قشنگ سنت عقلی یونانی و سنت غربی تجدد رو با مسلمان و ایرانی بودن ترکیب کنیم و اینو تبدیلش بکنیم به چی؟ تبدیلش بکنیم به ایدئولوژی در واقع رسمی جمهوری اسلامی. خب این دیگه فرق میکنه، یعنی نشانه های به اصطلاح شکل گیری این آغاز شده بود. اما مسئله اینه که اینو تو دفعه قبل هم صحبت کردیم، مسئله این بود که اون ورشکستگی دولت حاکم، یعنی اون فراکسیون حاکم که در واقع در تمام دوران بعد از جنگ زمام امور رو اساسا در دست خودش داشت، یعنی توی بوروکراسی دولتی، توی حتی از سیاسی بایه تقریبا پیش گفت بدون با استثنای دوره 8 ساله احمد نژاد، اونم میگم تقریبا برای اینکه حتی در همون دوره 8 ساله احمد نژاد هم اینا مراکز مناصب کلیدی به صورت دستگاه بوروکراتیک دست همین جریان بود. ورشکستگی این جریان از یک طرف و تحولات بزرگتر جهانی، چون بالاخره ما این تحولات بزرگتر دیدیم از فروپاشی دیوار و فروپاشی بلوک شرق تا به وضعیت کنونی که ما الان شاهد به صدا ضعف آشکار و مفرط به صدا و ابرقدرت، تنها ابرقدرت پسا جنگ سردی هستیم که در این حال توی جدال به صدا خیلی سختی با نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داره، و از یه طرف دیگه هم قدرتگیری خسته خود نظام جمهوری اسلامی ایران در کل منطقه، که همه اینا باعث میشه که اون وقت اون چارچوبا عوض بشه و اون کانتکست ها عوض بشه و ایرانگرایی بره به سمت این که چیه؟ بره به سمت این که در واقع جهتگیری بیشتری پیدا بکنه علیه چی؟ علیه غرب و اون مسئله تجدد رو بذاره کنار. خب اینا زمینه‌هاشه. مثلا سوال از این که آیا موفق خواهد شد یا نه، اینو بیش بعدم خواهیم داد. منتها سوال اساسی اینه که اصلا خب کل این بحث چه اهمیتی داره برای ما؟ به عنوان مارکسیسم میتونیم بگیم خب هرچی هست هست دیگه، به ما مربوط نیست که. درون بورژوازی یه تحولی درون بورژوازی، ما که مانیفست که میگه پرولتارهای همه کشورها متحد شوید، یعنی خب پرولتاریا هم که میگن وطن نداره، کمونیست هم که انترناسیونالیست جهان وطنه، خب اینا چه ربطی داره؟ چه بس چرا باید بهش پرداخت؟ خب اینجا اولین چیزی که من میخوام تاکید بکنم اینه که مسئله رو نمیشه بی اهمیت تلقی کرد، اتفاقا مهمه، این خیلی مهمه. شما بخواید نخواید توی اصلا مبادلات بین جامعه بشری، تو تبادل بین جوامع مختلف، این مهمه که کدوم جوامع از کدوم به اصطلاح قدرتی برخوردارن، از چه قدرتی برخوردارن، کدوم اهرم‌های قدرت برخوردارن، چه چیزهایی رو در دست خودشون دارن و چگونه به اصطلاح با جوامع دیگه روبرو میشن. این تو سرنوشت خود اون جوامع و تو سرنوشت دوربر اون جوامع مؤثره. یعنی به عبارتی ما اینو هم تو همین دوره معاصر، تو همین دوره معاصر ما دیدیم قدرت، انسجام و توانایی که جوامع، اجازه بدید از جوامع حرف بزنیم، هنوز نگیم ملت، نگیم کشور، قدرت و انسجامش، همه اینا تأثیر داره رو اینکه شما بتونید چقدر تأثیر بذارید توی کشورهای دیگه، تو اوضاع جهانی حتی، و یا نذاری و خود تحت تأثیر قرار بگیری. خب سرنوشت یوگسلاوی رو ما دیدیم دیگه چی شد، سرنوشت لیبی رو ما دیدیم چی شد. قبل از اینها خیلی کوچیکتر گرانادای توی یارو، اینا نمونهای بارز، نمونهای بسیار بارز و شاخص برجسته است که ما دیدیم اینا چی شدن، چجوری به صدا اینا داغون شدن. عکس قضیه، وقت عکس قضیه رو ما نگاه کنیم، روسیه رو ما دیدیم که تا مرز نابودی پیش رفت، حقیقتا تا مرز نابودی، تا مرز قطع شدن و مرز فجایی به مراتب بزرگتر. این که میگیم فجایی به مراتب بزرگتر، حقیقتا به مراتب بزرگتر. ما قبلا در این باره صحبت کردیم که در دوران یلسین اگه اشتباه نکنم روزانه 2000 نفر جمعیت روسیه کم میشد به خاطر مرگ از گرسنگی و این حرفا، ولی فجایی به مراتب بزرگتر به وقوع می‌پیوست اگر قرار بود این روسیه کمپلت از بین بره و نابود بشه، و چندان هم فاصله نداشت با این، ولی یعنی فجایش رو خب فکر می‌کنم خیلی روشن باشه براتون، نه فقط به اصطلاح همین مرگ و میر و این حرفا، بلکه حتی فجایی از قبیل هزاران سلاح هسته‌ای که معلوم نبود دست کی می‌افتاد اصلا. اما چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که روسیه خودشو بازسازی میکنه، روسیه خودشو بازسازی میکنه و تبدیل میشه بعد چند سال، بعد مثلا 2 دهه تبدیل میشه به قدرت چالشگری که همه امروزی که ما داریم صحبت میکنیم کل جهان غرب رو به چالش کشیده و کل جهان غرب حقیقتا پاسخی نداره، نمیدونه چجوری باید مهارش کنه. نه تنها نمیدونه چجوری باید مهارش کنه، نمیدونه چجوری باید جلوی ناکامی و شکست خودش رو بگیره در مقابل این قدرت چالشگری که ظاهر شده و تو سطح بین‌المللی ظاهر شده و از غذا با چین و وقت اون ائتلاف نیرومند رو هم داره تشکیل میدن یا به هر صورت همکاری بسیار تنگاتنگ و پیوند اینا رو دارن. برای من این مهمه این قضیه که شما با چه حوزه‌ای طرفی، با چه جامعه‌ای طرفی و این جامعه چه نقشی داره و تو این که با چه جامعه‌ای طرفی، این جامعه قدرت‌هاش کجاست و اینا کجا خوابیده، فقط شما نمیتونی بگی که قدرت مثلا فرض کنید مادیش، بلکه پیوندهای درونی این جامعه، اون چیزی که این جامعه رو کنار هم دیگه نگه میداره، کاراکتر یه جامعه، چیزی که مثلا در مسیر تاریخی شکل گرفته، این که تا چه حد این قوام پیدا کرده، چقدر تونسته خودشو مقاومت نشون بده در مقابل عوامل مخربی که در صدد تخریبش بودن، همه اینا مؤثر. بذارید ما به عنوان مثال برگردیم به چیز نگاه کنیم و همه اینا اون وقت سرنوشت آینده یه جامعه رو رقم میزنه، تعیین میکنه و نه فقط سرنوشت آینده اون جامعه رو بلکه جوامع پیرامونی و بسته به قدرت اون جوامع، خود جامعه بس تأثیراتش هم میتونه روی اوضاع جهانی، حتی اوضاع جهانی بر جا بذاره. ما اینو قبلا در مورد صحبتش هم کردیم اینجا و اونجا، مثالش هم میتونیم بزنیم در مورد مثلا فرض کنید آلمان، که این یه جامعه اون وقت تحولات تو این جامعه چقدر تأثیر میذاره تو سطح جهانی حتی، و یا انگلیس یه زمانی این تیپی بود که تأثیراتش اون وقت تو سطح جهانی خودش نشون میداد. مارگارت تاچر وقتی میاد سر کار تو انگلیس، نشان دهنده یه چرخشی به سمت راست در سطح جهانی، همراه با البته ریگان بود، خب یه چرخش بسیار پایه‌ای رو داره نشون میده تو سطح جهانی. اینا مهمه. برگردیم حالا به در رابطه با کشورهایی مثل ایران و اینا نگاه کنیم، قبل از اینکه باز مسئله به خود ایران نگاه کنیم، ببینید کارل مارکس وقتی در مورد هندوستان حرف میزنه، خب اون مقاله معروف به قول معروف حکومت انگلستان در هندوستان، تو اونجا فجایعی رو که انگلیسی ها به بار آوردن برای انگلیسی ها، برای هندی ها میشموره و این حرف ها، از جمله چیزهایی که اون وقت داره مطرح میکنه، میگه این سلطه به اصطلاح انگلستان پیوند هندی ها رو با تاریخشون قطع کرد. یعنی جز به عنوان ضرباتی که به پیکر جامعه به اصطلاح هندوستان وارد شد، نه فقط مسئله کتان و ابریشم و اینا که نابود شد تولیدش، اینا به جای خودش، اما اون یه چیز دیگه هم که هست، میگه پیوندش با اون تاریخ قطع شد، پیوند جامعه هندوستان با تاریخش قطع شد. از این نقطه نظر بخوام بگم به عنوان مارکسیست ما نمیتونیم خواهان قطع این پیوند با تاریخ باشیم، و این یکی از اصطلاحات، حتی میخوام بگم یکی از نقاط ضعف چپ مارکسیست ما بوده توی ایران، توی کل این دوران معاصر، به خصوص توی دوره 50-60 سال اخیر و دوره‌ای که این چپ نسل انقلابی بعد از حزب توده شکل گرفت، که ما به تاریخ ایران خیلی کمتر، با تاریخ ایران خیلی کمتر آشناییم تا آشنا بودیم، تا مثلا فرض کنید تحولات درون حزب بلشویک روسیه، یا حتی تحولات درون چه بسا تحولات درون آلمان و مثلا فرض کنید انقلاب فرانسه. یعنی این وضعیتیه که خب شما با این وضعیت این پیوند رو نداری با جامعه‌ای که چیه، با جامعه‌ای که وقتی این جامعه خارج از اون کانتکست حرکت نمی‌کنه، تو بطن اون کانتکستی که شکل میگیره میره جلو. به عبارتی برگردیم به زبان گرامشی بخوایم حرف بزنیم، به طور مثال میگه آقا این تو این جامعه، توی جامعه ایتالیای ما، شما اگه بخوای مارکسیست بخواد بره جلو، باید بندیتو کروچه رو نقد کنه بره جلو. ببینید یعنی باید بندیتو کروچه اون سنتیه که داره عمل میکنه تو اون جامعه، و شما بندیتو کروچه رو به عنوان ایتالیایی میخواد نقد کنی، اون وقت باید ریشه‌هاشو بشناسی، باید بشناسی ریشه‌هاشو، که این ریشه‌ای بندیتو کروچه چیه، ریشه‌هاشو باید بشناسی، باید این تاریخو بشناسی. شما نمیتونی این تاریخو نشناسی و همینجوری بری جلو. خب بنابراین این اولین چیزیه که اولین به اصطلاح اولین مؤلفه‌ای که ما باید در نظر داشته باشیم، یا اولین شاخصی که باید توی این قضیه یا به اصطلاح تو روش برخوردمون به کار بگیریم. خب از این که بگذاریم، برگردیم حالا به خود مسئله. وقتی نگاه بکنیم بالاخره این تاریخ رو، پاسخ ما چیست؟ الان ما داریم یه جماعت رو می‌بینیم و این جماعت میان جلوی ما دارن میگن آقا اینجا ایران یک خصوصیت ویژه داره. ما قبلا هم گفتیم بعضیشون حتی میبرن این رو تا جایی که به ژن ایرانی نسبت میدن که این ژن ایرانی این تیپیه، و بعضیشون هم نه همون میگن ملت تمدن سازه، و گفت اصلا خود این ملت یه ملت تمدن سازه، این گفتمانش تمدن سازه، همه چیزش تمدن سازه. و نمونه نگاه کنید شما ببینید دور و برش چقده و چقدر متاثر از این به اصطلاح ملت هستن، و نمونه شما نگاه کنید ببینید دور و برش، یا حتی نه فقط دور و برش، خیلی جای دیگه، در جای دیگه دنیا میبینید که چنین ملت‌هایی که وجود ندارن که در طول تاریخ حقیقتا به اصطلاح چیه، حقیقتا هویت خودشون رو نگه داشته باشن، حفظ کرده باشن و تونسته باشن به اصطلاح به عنوان یه ملت خودشون رو تثبیت کرده باشن، ولی ملت ایران کرده و تأثیراتش هم جهانی بوده و غیره و اینا. خب برگردیم به همون چیز نگاه کنیم، به همون مباحثاتی که بخونه حقیقتا می‌بینیم این چقدر این ادعاها جدی است، چقدر این ادعا جدی است، و اگر این ادعا به اصطلاح یه حقانیتی داره این همچین بحثی، خب عنصر و به اصطلاح هستی حقیقی درون این بحث چیست و کجاش اون وقت کدام عنصر و هستی این بحث است که ایدئولوژیک ارتجایی و باید شناختش. ببینید وقتی شما به همون مباحث قرن 19 نگاه میکنید، نه فقط بحث‌های مارکس، بحث‌های دیگران هم همینطور، مثلا هگل و دیگران هم همینطور. خب وقتی نگاه میکنید اینا راجع به تاریخ شرق دارن حرف میزنن. ما قبلا گفتیم بالاخره تاریخ شرق سری اومدن یه بحثایی رو کردن در مورد استبداد شرقی و غیره و اینا. خب از مونتسکیو بگیر تا همینجوری اومد تا به اصطلاح مارکس و بحث وچی تولید آسیایی و غیر و اینا. وقتی شما نگاه میکنید اینا بحث آسیا که میشه، اینا از 4 تا تمدن حرف میزنن، میگن تمدن چینی، هندی، ایرانی و ترکی. یعنی اینا رو به عنوان چیز شرق میگن، تمدن میگن. این معمولا صحبت از این 4 تمدنه، 4 تمدن که مال ترکیه هم در واقع بعد اومده و اضافه شده. خب روشن بعد از سقوط روم شرقی اون تمدن ترکی با عثمانی اومد و در واقع اضافه شد، اما تمدن‌های باستانی تر اونا هستن که دائم داره صحبتش میشه. شما از صحبتی از تمدن ویتنامی نمیشنوی، شما از صحبتی از تمدن اندونزیایی نمیشنوی به عنوان شرق وقتی داره صحبتش میشه. تمدن بنگلادشی خبری نیست، برمه مثلا خبری نیست. ببین آیا اونجا خبری نبود؟ واقعا اتفاقی نیفتاده بود؟ اتفاق یعنی هیچی نبود اونجا؟ زندگی وجود نداشت؟ ملت‌های اونجا دستاوردهایی نداشتن؟ کره مثلا دستاوردی نداشت؟ معلومه که داشتن، همین اینا بوده. حتی بعضی از اینا برای دوره‌های سلطنت‌های بزرگی هم داشتن. ولی اون چیزی که شما میبینید این هاست، یعنی به عنوان تمدن با یه ویژگی های این 4 تا تمدن رو اسم میبرن. بسیار خوب. خب یعنی چی؟ حالا برگردیم ببینیم که بالاخره ما اینجا با چه چیزی مواجه هستیم. اون چیزی که ایرانگرایی مدعی است اون چیزی که ایرانگرایی مدعی، شما از یه ایرانگرا این سوال رو بکنید، بگید خب بالاخره این ایرانی که شما میگید، این ایرانی که شما مطرح میکنید، چه چیزی باعث حفظش شده؟ میگم حتی در مورد به اصطلاح اعراب، یعنی حمله اعراب به ایران یا حمله مغول ها به ایران، باز کماکان ایران سر جاش موند دیگه، ایران بالاخره موند. حالا اسکندر، از اسکندر، زمان اسکندر حمله شد و بعد اعراب، بعد مغول ها، ایران سر جاش موند. چه چیزی بوده؟ چه اتفاقی باعث شده؟ پس این اولین چیزی که میخوام بگم اینه که این مشخصه فقط ایران نیست. یعنی ما حتی در مورد چین هم خب اینجوریه، چین هم به دفعات حمله شده بهش. 1644 اینو ما قبلا بحثش رو توی نوشته بودیم. 1644 منچوریا میان و کلن اون مینگ دیناستی، به اصطلاح سلطنت مینگ رو نابود میکنن و سلطنت خودشون رو به اصطلاح برقرار میکنن، منچوریا. اما این سلطنت منچوریا میشه حکومت چین، میشه حکومت چین و اون حکومت چین تا 1911 هم ادامه داره. یعنی چیزی که به عنوان چین بعدن هست، در واقع چیزی که از 1644 منچوریا آوردن و این تا 1911 ادامه داشته. یعنی روشنه که اینجا یه جماعتی حمله کردن، جایی رو اشغال کردن، ولی اون جایی که اشغال شده بود، اون چینی که اشغال شده بود، این اون بود که اشغالگران رو سازمان داد، نه برعکس. یعنی اشغالگران نبودن که کشور اشغال شده رو سازمان دادن. بالاخره شما وقتی یه جایی رو اشغال میکنی با یه ساختاری مواجه میشی و این ساختار رو اون وقت یا باید نابودش کنی، قدرت نابود کردنش رو داشته باشی، و یا اینکه چیه، و یا اینکه اگه نمیدونی نابودش کنی، خودتون وقتی توسط اون ساختار در واقع سازماندهی میشی. اتفاقی که توی برهه‌های مختلف تاریخی میفته دقیقا همینه. اما علتش چی آخه؟ در مورد ایران چی؟ در مورد ایران هم همینه. شما در مورد ایران وقتی نگاه میکنید میبینید که تو برهه‌های مختلف تاریخی مورد حمله قرار میگیره و توانایی این رو خواهد داشت که چیه، خودش رو تجدید سازمان بده. اینجا بذارید من یه لحظه یه چیزی رو، یک به اصطلاح ملاحظه عمومی‌تری رو مطرح بکنم، و اون این ملاحظه عمومی‌ترم یه نگاهی داشته باشیم، ما یه برگشتی داشته باشیم تاریخا. ما قبلا دفعه قبل تو جلسه قبلی هم در مورد این قضیه صحبت کردیم. تاریخا ما یه نگاهی کرده باشیم، یه خورده برگردیم به عقب و از دورتر نگاه بکنیم. ما توی برهه‌ای از تاریخ ظهور تمدن‌هایی رو داریم می‌بینیم توی قسمت‌های مختلفی از کره زمین، که این تمدن‌ها یعنی میشه در حدود مثلا فرض کنید 4-5000 سال پیش، از 4-5000 سال پیش این شروع میشه، از 4-5000 سال پیش شروع میشه. این کجاست؟ این برهه، یعنی این تمدن‌هایی که داره شکل می‌گیره کجاست؟ به شرق وقتی نگاه میکنیم، در مورد آمریکای لاتین من زیاد نمیتونم حرف بزنم چون اونقدر نمیشناسم. ممکنه مثلا فرض کن تمدن آستکا، مایاها، اونا هم تو همین مقطع زمانی بوده باشه و یا چی. ولی وقتی به شرق نگاه میکنیم، به شرق وقتی نگاه میکنیم یک کمربندی رو ما میبینیم که این کمربند از طرفی از جنوب، در واقع از جنوب اروپا، دریای مدیترانه، حوزه مدیترانه، شمال آفریقا، جنوب اروپا، این شروع میشه. این کمربند مثل یک نوار، این نوار همینجوری ادامه پیدا میکنه، میره به سمت ایران و میره از ایران میره به سمت چین. یعنی شما یک تقریبا یه نواری رو داری که این نوار توش این تمدنه داره شکل میگیره. دقت کنید این جالبه، جنوب و شمال این نوار، چون این تمدن‌های نیست، جنوب و شمال این نوار اقوامن، اقوام به اصطلاح بادیه نشینن و یا اقوام چادر نشینن که دائم دارن کوچ میکنن، از جای مختلف به کوچ میکنن و حتی ساکن هم نیستن. اینا غذا، این غذای مال چند هزار سال قبل، مثلا 3-4 هزار سال قبله، مورد دوره‌ایه که مثلا فرض کنید در مصر فراعنه مثلا اون قدرت بزرگ رو شکل میدن، در یونان، در ایران بعدش مثلا هخامنشیان میان، در یونان اون دولت شهرهای یونانی هستن قبل از حتی امپراتوری روم، و در چین که کماکان اون چین و هندوستان که اون هم چیز خودشون دارن. یعنی میخوام بگم این دوره دوره یک، دقیقاً اون وقت این دوره دوره یک اروپا تو وحشیگری به سر میبره، کاملا تو وحشیگری به سر میبره. خب ما دفعه قبل هم اشاراتی داشتیم به این که چیه، اشاراتی داشتیم به این که این تمدن ها در حقیقت یکی از به اصطلاح مبانی اصلی شکل‌گیری این تمدن ها، نگاه کنیم میبینی همشون حول رودخانه ها و یا در کنار رسلا سواحل حاصلخیز این تمدن ها شکل میگیرن. اینا دوره مثلا سلطه کشاورزیه، دوره ایه که سلطه کشاورزی و دامداری و این سلطه کشاورزی و دامداری و قدرت باراوری تولیدی که در کش در جاهایی که چیه، در جاهایی که طبیعت این امکان رو فراهم کرده، این قدرت فراهم شده و این میتونه به اصطلاح همچین چیزای شکل بگیره. بین النهرین یه همچین جاییه، میگم خاورمیانه، بین خاورمیانه یه همچین جاییه، نیل یه همچین جاییه، دوره برای نمیدونم رودخانه یانگتسه و اینا یه همچین جاییه. حاصل خیزی زمین در این جا به شدت بالاست و این حاصل خیزی بالا باعث میشه که چیه؟ باعث میشه که شما توان تولیدی بالایی رو کسب کنید نسبت به جوامع دیگه، و این توان تولیدی بالا اون وقت باعث میشه که شما بتونی پیشرفت ها و دستاوردهای تکنیکی جدیدی رو هم بهش برسید، تقسیم کار گسترده‌تری هم بهش داشته باشی، برای اینکه بخش وسیع‌تری از جامعه رو شما میتونی به امور خلاقانه اختصاص بدی که مستقیما به تولید مربوط نیستن، به سازماندهی امور جامعه. اتفاقی هم نیست، در همه اینجور جاها شما ما چیزها رو میبینیم، ما بناهای بزرگ تاریخی رو میبینیم، اهرام رو میبینیم، بعد کاخهای بزرگ تخت جمشید اینا رو میبینیم، و یا در چین بناهای بزرگ تاریخی رو میبینیم که همه اینا هست. خب اما این یه معنای دیگه هم داره، یعنی شما این نوار تمدنی رو وقتی نگاه میکنید، این نوار تمدنی از گفتیم از بالا و پایینش هم چه خبری نیست، شما تمدنای بزرگی رو نمیبینید. بذارید این رو تو حاشیه فقط، یا نه شاید بعدا در مورد کارتاژ میخواستم یه چیزی رو بگم که اون شاید بعدا مطرح شد. از بالا و پایینش هم چه خبری نیست، اون چیزی که از بالا و پایین هست گفتیم اقوامی هستند که مرتب اصلا یکی از به اصطلاح طرق امرار معاششون تعرض از نوار شمالی و جنوبی به این نوار مرکزی است تو این دوران، یعنی حمله به اینا و به اصطلاح غارت شهرها و روستاهای ثروتمندی که تو این نوار تمدنی مرکزی شکل میگیرن. دیوار چین اصلا در اثر پاسخ به همین تهدید به وجود میاد، برای اینکه جلوی این رو بگیره که اون قبایل از شمال نیان حمله نکنن. یعنی این چیزیه که برای کاملا قابل فهمه. اروپا در این وضعیت بسیار عقب مونده است. اروپا چرا عقب مونده است؟ برای چی عقب مونده است؟ برای اینکه برخلاف این جوامع که از زمین‌های حاصلخیزی مناسبی برای کشاورزی برخوردارن، اروپا هست چون این زمین‌های حاصلخیز برای مناسب برای کشاورزی برخوردار نیست. اروپا جنگلی است و جنگل رو شما نمی‌تونی کارش بکنی، نمی‌تونی برای از جنگل نمی‌تونی به عنوان مرتع استفاده کنی، نمی‌تونی به عنوان مزرعه استفاده کنی. اروپایی که ما اون موقع صحبت می‌کنیم جنگلی است. ماجرا کی عوض میشه؟ ماجرا چجوری عوض میشه؟ یعنی کاملا قابل فهمه که چجوری ماجرا عوض میشه توی چیز ما. اینا نکاتیه که مهمه که چرا تمدن ها شکل میگیرن، چرا اون وقت چیه، چرا اون وقت تمدن ها حتی عوض میشه. ماجرا برای اروپا از زمانی عوض میشه که آهن اختراع میشه. آهن وقتی اختراع میشه شما به راحتی میتونی با آهن تبر درست کنی، دیگه مفرق نیستین، با آهن میتونی تبر درست کنی، میتونی درختو بندازی. وقتی شروع میکنن به انداختن درخت ها، از اون موقعی که به اصطلاح انداختن درخت ها شروع میشه و امکان پذیر میشه به طور وسیع، جهش اروپا شروع میشه. جهش اروپا شروع میشه. من کاری فعلا به بحث های دیگه‌اش ندارم در مورد ترکیب اجتماعی و به اصطلاح قبایل و نمیدونم حرفاش که اون بماند، ولی از نظر تکنیکی هم امکان جهش مناطقی که تا اون موقع جنگلی بودن فراهم میشه، برای اینکه مناطق از نظر مشخصات دیگر طبیعی مثلا فرض کنید بارش باران، خب اروپا به مراتب شرایط مساعدتری داشت از یه جایی مثل مصر، از یه جایی مثل ایران. بنابراین وقتی این بهش اضافه میشه، این توانایی به اصطلاح ایجاد مراتع و ایجاد به اصطلاح کشتزارا بهش اضافه میشه، خب روشنه که به اصطلاح این قدرت تولیدیش افزایش پیدا میکنه و میره جلو. خب بنابراین این اولین چیزایی که ما اینجا داریم میبینیم. اما برگردیم به یه چیز دیگه. ما گفتیم این تمدن ها اینجوری بودن، از شمال و جنوب مورد حمله قرار میگرفتن، درسته؟ اسکندر، بعد مغول ها، اعراب، اینا. برای من چه چیزی این تمدن ها رو به عنوان تمدن مشخص میکنه؟ در مورد چین برای دوره طولانی گفته میشد که چیه؟ فن، تکنیک. حقیقتا فن و تکنیک چینی بود. یعنی از بارود شما بخواید نگاه بکنید تا اختراع چرخ نگاه بکنید تا کاغذ، همه اینا چینی بود، تو چین بود. در مورد هندوستان فلسفه و حکمت و اینجور چیزا، اسپریتوالیتی هندوستان، اینا مشخصاتی بود که هندوستان رو مشخص میکرد. به علاوه میگم بعدن دیگه قدرت تولیدیش تو عرصه‌های مثل پارچه و کتان و این حرفا، ولی اینا کاراکتریستیک چیز بود. در مورد ایران از زمان ساسانیان به این طرف، و به خصوص از زمان ساسانیان به این طرف، یا از دوره‌ای که به اصطلاح بعد از چیز بود، یعنی در واقع بعد از هخامنشیان میشه گفت، بعد از هخامنشیان یواش یواش شروع میشه، چون از اون دوره به اصطلاح اون راه ابریشم چین خیلی به اصطلاح جدی‌تر مطرح میشه. و تو این راه ابریشم چین اون وقت یکی از عوامل به اصطلاح قدرت ایران، خب نقش تجاریش بود به عنوان حلقه واسطه بین چین و غرب، که این غرب شامل هم خود ایران تا مدیترانه، کشورهای به اصطلاح ناحیه مدیترانه، یونان و بعد اونور روم، یعنی همه اینا بود. خب بنابراین این چیزه. اما خب این یه طرف قضیه است. با این حال اون ایران، اون هویت ایرانی، اون هویت، گفتیم اون هویت چین رو ما صحبتش کردیم. 1644 وقتی میره همون حکومت منچوری میشه حکومت چین. در مورد ایران چی؟ ایرانی هم چه اتفاقاتی میفته یا نمیفته؟ ببینید ایران چیه؟ ایرانیگری چیه؟ اینکه تداوم پیدا کرده چیه؟ چه چیزی تداوم پیدا کرده؟ خب اگر شما بخواید به اصطلاح از مدافعان ایرانگرایی بپرسید خب این چیست که تداوم پیدا کرده، چیزایی میشنوید از قبیل نوروز و مهرگان و اینا دیگه، چیزی بیشتر که نمیشنوید که. یعنی نوروز، مهرگان، اینا اینجوریه. در حالی که همین نوروز و نوروز که صرف نظر از نوروز، سایر جشن ها مثل مهرگان و اینا، تا شاید بگم همین حتی همین الانش هم تو سطح وسیعی تو ایران شناخته شده نیست، خیلی کم شناخته شده است. یعنی اینطوری نیست که اعیاد مثلا توده‌ای باشه همه توده‌ها مثلا اینا رو بشناسن و جشن میگیرن، نه. جشن‌های متعددی هم توی تاریخ تقویم ایرانی گرایی بوده که اینا رو نمیشناسن، ملت نمیشناسن. بنابراین چه چیزی این ایران گرایی رو مشخص میکنه؟ چون این مهمه. نزد ایران گرایی در واقع قضیه اینطوریه که این یه چیزیه، این ایرانگرایی یه چیزیه فراتر از به اصطلاح خود جامعه، یک مثل یک روحه که این روح پا بر جا میمونه، مثل همون روحی که در مورد چین مثلا مطرح کردیم، یا اون کاراکتری که مطرح کردن. در مورد ایران خب میشه گفت ادبیات ایران این هست، از فردوسی تا از رودکی تا فردوسی تا غیره و اینا. منتها خب اینم که برمیگرده بعد از اسلام که این ادبیات، یعنی پیش از اسلام قضیه چیه، یعنی چه چیزیه که، یعنی شما نمیتونی ادبیات به عنوان ایرانگرایی به اصطلاح مطرح بکنی بگی این ایرانگرایی. ببینید یه چیزی که هست تو به اصطلاح مواجهه با تاریخ ایران، اینجا اون وقت به اصطلاح یه ظرافتی هست که این ظرافت بسیار بسیار مهمه. شما از کسی نمیشنوید از ایران، یعنی تو به این مباحث و اینا بخواید نگاه بکنید، میگم این تغییر به اصطلاح مبانی نگرش عوض شده، مبانی نگرش پیشین. خب تا موقعی که تاریخ نگاری ایران متأثر از اون دیدگاه های مارکسیستی بود، خب یه مؤلفه‌ای رو شما توش میدیدی که الان دیگه تقریبا میشه گفت غایبه. یعنی شما توی علارغم این که میگم، علارغم این که ممکنه بگید خب خیلی بی‌توجهی هم کم هم توجه شده به تاریخ ایران توسط جریان به اصطلاح انقلابی چپ و غیر اون حرفا، ولی هر چپی رو شما صحبت چی میکردی و میخواستی راجع به تاریخ ایران حرف بزنی، جز اولین چیزایی که به شما میگفت راجع به مشخصات شورش جنبش مزدک به شما میگفت که اصلا اینا دیگه اوج شده رفته. برای که جنبش مزدک به عنوان یه جنبش انگار که بخشی از این ایرانگرایی نیست، انوشیروان بخشی از این ایرانگرایی است اون وقت. خب خیلی روشنه یعنی چی؟ کشتار کننده مزدکیان، کشتار کننده کسانی، جنبشی که به صورت یه جنبشی که خواهان مالکیت اشتراکی بود، خواهان برابری و عدالت بود، اون تاریخ ایرانه، ولی اون جنبشه جز تاریخ ایران نیست، جز ایرانگرایی نیست. یعنی چی؟ بذارید از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. حالا اگر میخواییم حقیقتا این سوال بهش جواب بدیم چه اتفاق افتاد، بس بنابراین این ایرانگرایی، این ایران، این ایرانی که استمرار پیدا کرده چیست و چه حدیش به صلاح من به عنوان یه مارکسیست چجوری میخوام، یا کمونیست چجوری میخوام به این قضیه نگاه کنم؟ حقیقتا میشه واقعا از انوشیروان به عنوان سمبول ایران دفاع کرد؟ و تکلیف مزدک چی میشه؟ تکلیف اون جماعتی کشته شدن چی میشه؟ اینا بیایم جلوتر و از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، چون معمولا این بحث هست. خب این معمایی که همیشه بوده که فرض کنید اعراب اومدن و ایران رو گرفتن، حالا بسته به این که زاویه دید چی باشه، یه عده میگفتن خب اینقدر نابرابری طبقاتی توی دوران ساسانیان بود که توده‌های مردم به اصطلاح استقبال کردن از اعراب که ایدئولوژی به اصطلاح رهایی بخشی داشتن، اسلام که قرار بود بهشون برابری و فلان حرفا رو وعده میداد و غیره و این حرفا، درست؟ خب منتها قبلش هم دیگه یه چیزای دیگه هم داشتیم دیگه، مثلا مقدونی‌ها رو ما داشتیم دیگه، مقدونی‌ها رو ما داشتیم و چیز. بذارین حالا تو این بحث اعراب اومدن رفتن یک نکته رو نگاه کنیم. حقیقتا در این بحث ها شما اثری از ساختارهای اجتماعی توی این بحث ها میبینید؟ اثری از ساختارهای اجتماعی نمیبینید. یعنی شما از این نمیبینید که وقتی اعراب دارن میان کدام ساختارهای اجتماعی دارن روبرو میشن و واکنش اون ساختارهای اجتماعی نسبت به این قضایا چیست، نسبت به این تحولات چیست. شما حوزه هایی رو میبینید، اعراب رو میبینید و ایرانیان رو در مقابل هم دیگه هستن، و از ایرانیان یزدگرد رو میبینید که فرض کنید پادشاه ساسانی است، و از این طرف هم میگم لشکر اسلام رو میبینید که داره حمله میکنه. واکنش این جامعه چه چیزیست، بر چه اساسی به اصطلاح تعیین میشه این جامعه، و چرا در این جامعه‌ای که به اصطلاح اعراب میان حکومت میکنن و میگیرن دست خودشون مسلط میشن، چرا در این جامعه در کوتاه‌ترین مدت، فاصله یه قرن دو قرن چیز کوتاهی است دیگه، در کوتاه‌ترین مدت اداره امور این جامعه اون وقت دست دوباره خود ایرانی هاست. چه اتفاقی داره میفته و چرا اصلا اون اتفاقی میفته که چیه؟ اتفاقی میفته که توی مثلا فرض کنید توی مصر و جای دیگه نیفتاده. بالاخره ایرانیان زبان فارسیشون رو نگه میدارن و همه چیزاشون خودشون تعیین میکنن دیگه. زبان فارسیشون اتفاقا خیلی هم متاثر تاثیر میگیره از زبان عربی اینا، ولی به عنوان فارسی تازه رشد هم میکنه و دوران شکوفاییش هم با رودکی اینا شروع میشه و با فردوسی اینا ادامه پیدا میکنه. چه اتفاقی میفته؟ این چجوری میشه توضیح داد؟ توضیح یه همچین واقعی مهمه. برگردیم به چیز نگاه کنیم، برگردیم به دوران ساسانی نگاه کنیم. حقیقتا ما این امتداد رو کجا باید دنبالش بگردیم؟ به خصوص به دوران ساسانی وقتی برمیگردیم ما نگاه میکنیم میبینیم خب ما قبلا این بحث چیزی داشتیم، بحث به اصطلاح مربوط به وجه تولید آسیایی. حالا من نمیخوام حتما بگم مو به مو مثلا اون بحث رو بگم که چقدر این بحث مو به مو دقیق است نه، اما مشاهداتی که با اطمینان کافی میشه ازش صحبت کرد و اون مشاهده‌ای که با اطمینان کافی میشه ازش صحبت کرد اینه که شما در یک جامعه مثل ایران که البته چین و اینا اینجوری بود که سازماندهی به اصطلاح هم سازماندهی آب و هم سازماندهی در مورد ایران، حتی هم سازماندهی راه‌ها، چون گفتیم ایران نقش تجاری مهمی هم داشت دیگه و در رابطه با جاده ابریشم و این حرفا، حتی همه اینها اون وقت شما نیازمند به یک قدرت مرکزی هستی و این قدرت مرکزی اون وقت مالک مطلق به اصطلاح همه چیز است و این مالکیتی که به اصطلاح با اختاع و غیره واگذار میشه به مثلا بخش های مختلفی از جامعه، به سرداران، به زمینداران بزرگ اینا، اما نه فقط مثلا فرض کنید به 4 خانواده یا 7 خانواده یا هر چیزی، متون مختلفی هست که مثلا در مورد دوران ساسانی افکار این را مطرح میکنن، اما علاوه بر اون مالکیت زمین واگذار میشه به یعنی واحدهایی که واحدهایی مثل دهستان و غیره که اینا واگذار میشن به یک فرد، یک خانواده معین که اون فرد و اون خانواده معین در واقع مثلا ریاست اون ده رو بر عهده داره، و اسمش چیه؟ اسمش از دهقان، همین چیزی که ما بعداً به عنوان دهقان داریم میگیم. دهقانان رؤسای دهاتن، یعنی دهقان اون برزگر زحمتکش روی مزرعه کارکن اون نیست، دهقانان رؤسای دهات هستن. هر دهقانی یک ده، یا خانواده دهقان یک ده یا چند ده رو داره و بعد از مرگش هم این میرسه به بقیه، میرسه به فرزندانش، در واقع میراث فرزندانشه. بنابراین شما یه ساختار بسیار قوام یافته‌ای داری که سلطنت اینطوری نیست که فقط یه شاه اون بالا نشسته، پایه اجتماعی داری که این پایه اجتماعی اینه. خب از این زاویه میخوام نگاه بکنیم، یعنی فقط یه لحظه ببینید تصور کنید. خب از این زاویه شما میرید وارد مقطعی چیز میشید، بنابراین بقای اون جامعه در مقاطع خطر فقط دیگه مربوط به یزدگرد نیست، مربوط به پادشاه نیست، مربوط به این ساختار اجتماعیش هم هست دیگه. خب برگردیم به حمله اعراب. حمله اعراب داره صورت میگیره. در حمله اعراب شما جای دهقانان باشی چه میکنید؟ چه چیزی رو نگاه میکنید؟ خب نگاه میکنم من دهقانی که مثلا صاحب دهه، در واقع صاحب دهه، حالا صاحب که در زمان ساسانیان صاحبش رسما صاحب شاه بوده و در واقع به اختاب واگذار میشده، ولی شما داری اون ده دستته، تملک بر ده و دست شما چیکار میکنی؟ اسلامی هم داره میاد، نگاه میکنم میگم نیم اسلام که اومده، این اسلام مالکیت چجوری چیز میکنه دیگه؟ چه محدودیت براش قائله؟ بنابراین خیلی روشنه کسی که اومده و حمله کرده و کشور رو گرفته، اینجا یه سازش تاریخی اتفاق میفته، یه سازش تاریخی اتفاق میفته، این حق مالکیت به رسمیت میشناسه، دهقانان اسلام میارن، خیلی روشنه که دهقانان اسلام میاره، میگه این مالکیت منه که به رسمیت میشناسی، که خراج که باید میدادم قبلا هم میدادم الان هم میدم دیگه. اون ساختار اجتماعی دست نخورده میمونه، نه تنها دست نخورده میمونه بلکه به عنوان یه جامعه‌ای که از نقطه نظر سطح تکامل به اصطلاح تولید و سازمان تولیدی و سازمان به اصطلاح زندگی شهری و روستایی جلوتره، یعنی به عبارتی سطح تمدنش از سطح تمدن اعرابی که حمله کردن بالاتره، همینطوری که سطح تمدنش از سطح تمدن مغول‌ها در چند قرن بعد بالاتر بود، این اتفاق اونجا هم میافته. خب بنابراین طبیعی این اتفاق تو هندوستان، توی چین هم افتاد. در هندوستان در تمام تعرضات پیشینی اتفاق افتاد، در تقابل با انگلستان بود که این اتفاق نیفتاد، و اونم به خاطر قدرت فائقه برتری بود که یعنی قابل قیاس نبود، قدرتی که بسیار از انگلستان، چون انگلستان از سر تاریخی وارد سطح دیگه شده بود و رفته بود و اونجا رو اشغال کرده بود، در واقع مستعمره کرده بود اینا. اما در ایران این بوده قضیه، در چین هم به همین ترتیب، این قدرت اون ساختار هاست که اینا میگیره دست خودش و میگم حالا چه در مورد چین و در مورد مثل ایران، اینا اون وقت مثل چیه؟ اون خاندان های معروف دهقانان که یا به اصطلاح فرهیختگانی که وزرا و اینا میشن، برمکی ها و غیره و اینا، این قضیه رو توضیح میده. اینطوری نیست که یه مشت آدم های به اصطلاح دانشمند عجیب و غریبی بودن که چون ایرانی بودن، آدم های دانشمندی بودن، عرب هیچی حالشون نبود، پس من به اینا اینجور شدن. نه، این یه ساختار اجتماعی بود، این ساختار اجتماعی تا زمانی که قدرت داشت تونست خودش رو بازتولید کنه، خودش رو بازسازی کنه. بذارید من یه چیز مثال دیگه رو براتون، یه شاهدی رو از این براتون مثال بزنم که اتفاقا به همین چیز برمیگرده. این رو تو مباحثات و اینا شما زیاد میبینید، دقیقا در مقطع، در نسبت به همین مقطع به اصطلاح هجوم اعراب، یعنی در پادشاهی یزدگرد، داستان معروفی که در شاهنامه میاره فردوسی، یه چند بیتی داره که این چند بیت معروفه توی تمام این مباحثات، شما برید نگاه بکنید، دو سه تا بیت هست که این دو سه تا بیت معروفه. ببینید اینجا چی میگه. میگه یعنی در واقع داره میگه آقا همه چی داره به هم می‌ریزه، از ایران و ز ترک و ز از تازیان نژادی پدید آید اندر میان، یعنی داره به هم ریختگی اوضاع رو داره میگه، از ایران و از ترک و از تازی یه نژادی میگه به وجود میاد، اما این نژاد داره ببینید چی میگه، میگه نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. میگه این نژادی که داره وجود میاد نه دهقانه نه ترک و نه تازی. یه بار نگاه کنید، بیت اول میگه از ایران و از ترک و از تازیان، ایران ترک تازیان، تو بیت دوم میگه دهقان ترک و تازی، یعنی ایران اینجا معادله با دهقانه، یعنی اون دهقان اون طبقه مسلط. فردوسی خودش هم اصلا به همون طبقه مسلط تعلق داره دیگه، به اون طبقه مسلط تعلق داره، میگه از میگه این دهقان و ترک و تازی نیست. برای خیلی روشنه اون چیزی که استمرار تاریخی داره، اون دهقان از اون طبقه مسلطه، و اون طبقه اون دهقان اون طبقه مسلطه از بین میره داغون میشه، ایران شما هم داغون میشه دیگه، میشه میرسی به چیز دیگه، میرسی به دوره قاجاریه و تمباتب اصلاح تقابلش با چیست؟ تقابلش با غرب و ناتوانی اون وقت این چیز، چون مناسبات دیگه کهنه شده، مناسبات کهنه شده و داره از بین میره. دقیقا همین وضعیت توی چین اتفاق میفته. علت این که حالا چرا چین، تمدن چین دوچار اون ایسایی میشه یا این ولی دقیقا همین وضعیت، یعنی موقعی که بنیانهای مادی رسلا این طبقات اجتماعی مسلط در اونجا تضعیف میشه، یعنی در تقابل با تمدن‌های دیگه به خصوص قرن 19 در تقابل با انگلستان، چین به اون قرن تحقیر به قول معروف خودشون میگن قرن تحقیر دیگه بشه، اون 100 سال تحقیر دوچار میشه. خبری از تمدن دیگه نیست. یا برگردیم به عبارت دیگه، برگردیم نگاه کنیم حالا تمدن هایی مثلا از یونان، یا خب حالا کارتاژ که تمدن بسیار درخشان که خب البته اون در اون مورد اصلا یه مقدار قضیه از نظر تاریخی متفاوته، چون در حقیقت اونجا ما یه امپریالیسم به اصطلاح باستانی بسیار بسیار خشن و وحشیانه رو می‌بینیم مال روم که اون تمدن رو اصلا کامپلت نابود می‌کنه، به عنوان یک تمدن رقیب نابودش می‌کنه. بخصوص اون چیزی که اون وقت شما به اصطلاح استمرار میده به شما، اون ساختارهایی که اون ساختاراست که به اصطلاح قدرت این رو داره که جذب بکنه و به اصطلاح بتونه خودش رو در مسیر تاریخ حفظ بکنه و بره جلو. بذارید یه نمونه خیلی کوچیک براتون مثال بزنم که این ویژه کشورهایی مثل ایران و مثل فقط هندوستان و چین هم نیست، یه کشور کوچولویی مثل ارمنستان هم تونسته این کارو بکنه. یعنی اونجا هم شما یه همچین ساختاری نمیدید، چون نگاه کنید یه کشور کوچولوی بسیار کوچیکیه، خب زبان مخصوص خودشو داره، یعنی دقیقاً اون به اصطلاح هویت تاریخی رو که شکل داده بود اونو تونستن نگه داشتن، یعنی تونستن حفظش بکنن نگه دارن. گو این که چیه؟ گو این که در طول تاریخ، در مسیر تاریخ وقت یا توسط به اصطلاح امپراتوریایی مثل امپراتوری ایران و یا بیشتر در رابطه با روسیه به اصطلاح تحت کنترل روسیه قرار داشتن و البته در بخشایی از تاریخ خودشون هم امپراتوری خودشون رو داشتن. در صورت اینا نکاتیه که خب اگر ما برگردیم به بحث ایرانگرایی، وقت چیزی که ما داریم میبینیم اون وقت به عنوان المنت، به عنوان به اصطلاح چیز، اینه که به عنوان یه حوزه فرهنگی متمایز، انگار که این حوزه فرهنگی متمایز که همه جا مثلا به اصطلاح گسترش پیدا کرده، اینا حق ویژه‌ای رو برای ایران و ایرانگرایان قائل میشه که چیه؟ خب به اصطلاح یه نوع برتری ویژه‌ای رو برای خودشون قائل باشن. یعنی چون برتری رو شما نمیتونی، اگر قرار باشه بر اساس حوزه فرهنگی برتری برای خودت قائل باشی که تمام دنیا باید تعظیم کنه به یونان دیگه. آخه دیگه روشن‌تر از تأثیرات حوزه فرهنگی یونان شما در سطح دنیا که نمیتونی تأثیری پیدا کنی که. در مورد ایران شما به هیچ وجه نمیتونی همچین حوزه به اصطلاح تأثیرات چشمگیری رو بر اندیشه بشری پیدا بکنید. زمانی که در همون یونان باستان، در یونان باستان، در جنگ های بین یونان باستان، دولت شهرهای یونان باستان که این دولت شهرهای یونان باستان در همین آسیای صغیر یا ترکیه کنونی بیشترشون بودن دیگه، در جنگ های بین یونان دولت شهرها با آتن مثلا، با تمام این دولت شهرها با دربار داریوش ارتباط داشتن دیگه. در ایران داریوشی که خودش به اصطلاح شاه شاهان بود و به اصطلاح به عنوان یه مستبد داشت حکومت می‌کرد، از اون دولت شهرها و دموکراسی اون دولت شهرها دفاع می‌کرد برای اینکه اونا به جون هم دیگه بیافتن. اگر نه خودشون که خود ایران که چیزی ویژه‌ای نداشت که. خب شما به نامه فرض کنید نامه تنصر بخواید نگاه بکنید، خب نامه تنصر رو اگر به عنوان حقیقتا وحشتناکه، اگر شما بخواید اون نامه رو به عنوان مقایسه بکنید با چیزایی که ارسطو و حتی حالا افلاطون که نمیشه گفت این رو، خب در رابطه با حکومت و در رابطه با مثلا دولت ورزی و دولت مداری و اینا میگن که چگونه مثلا فرض کنید از شکنجه دفاع میکنه، چگونه از هر چیزی که شما فکر تصورش بکنید که حقیقتا وحشتناک دفاع میکنه و به عنوان فلسفی مثل حکومت ورزی مثلا فرض کنید اردشیر پاپکان معرفیش میکنه. بنابراین حالا برگردیم به چیز. خب اون چیزی که یعنی برگردیم به این بحث این ورش رو جنبندی کنیم و برگردیم به اینکه ببینیم این اصلا امکان پذیر هست یا نه. حالا اون چیزی که ایرانگرایی رو مشخصش اینه که یعنی اون ایرانگرایی که به عنوان ایران استمرارش رو تونسته حفظ بکنه و به اصطلاح این هویت رو تاریخا همینجوری ادامه بده، اون یه ساختار اجتماعی بوده که این ساختار اجتماعی اتفاقا تا جایی که به اصطلاح به چیز برمیگرده، به طبقات به اصطلاح محرومتر و اینا برمیگرده، باعث محرومیت اون طبقات به اصطلاح توده محروم جامعه هم بوده، وسیع ترین توده های جامعه هم بوده. با این حال این استمرار میاد و بالاخره تا اینجای قضیه روشنه که استمرار یه همچی چیزی کمک میکنه به این که شما به عنوان یه حوزه وسیعی تری بتونید به راحت ترین شکلی با هم دیگه تبادل داشته باشید. این تبادل چه تو عرصه تولید، چه تو عرصه توزیع، رفت آمد، حمل و نقل، خب این تسهیل میکنه این رو. خیلی روشنه این چیزی که اون وقت قابل دفاعه، یعنی شما از این نقطه نظر قابل دفاعه، اما از نقطه نظر به اصطلاح چی، از نقطه نظر تبیین این بر اساس ویژگی هایی که این ویژگی ها معلوم نیست از کجا دارن میان، اون ویژگی ها به نظر من کاملا قابل توضیحه با شرایط مادی، با ساختار اجتماعی، با همه اینا کاملا قابل توضیحه. و اگر بخوایم از اون زاویه بخوایم این رو توضیح بدیم، تازه متوجه میشیم که دوچار چه به اصطلاح ناهنجاریایی بوده و چه بلاهایی سر همین به خاطر همین اومده سر ملت، سر توده مثلا مردم. بنابراین فقط محدود به دوره مزدکی ها و اینام نیست، شورش های دهقانی فراوون بوده تو ایران دیگه، که این شورش های دهقانی وقت دهقان به معنای اینجا برزگر، به معنای برزگر فقیر، اینها اون وقت تو این تاریخ جایی ندارن. خب حالا برگردیم به این چیز، اگر قرار باشد این ویژگی ها رو از مثلا از خصائل ویژه این ملت بخوایم بگیریم، یا قرار گرفتن ایران رو در اون نقطه معین جغرافیایی ژئوپلیتیکی به قول معروف امتیاز ویژه‌ای بدانیم که این امتیاز ویژه باعث میشه که چیه ایرانی ها از یه برتری ویژه‌ای برخوردار باشن، خب خیلی روشنه ما اینجا بذر یک نوع نژاد پرستی رو داریم میکاریم، شکی توش نیست. و این که اتفاقا خیلی جالب، یه نکته بسیار جالب اینه که برگردید شما توی چیز نگاه کنید، توی مباحثات دوری اخیر بخواید نگاه کنید در جریان این جنگ قره‌باغ و آذربایجان و این حرفا، از غذا سایت های اصلاح طلب شدیدترین تندترین ادبیات رو علیه ترک ها داشتن ها. خیلی جالبه این توجه به این قضیه، یعنی همون کسایی که به اصطلاح ایرانگرایان تجددخواهی هن که خواهان پیوستن به غرب بودن، خب در این رابطه به شدت اون وقت موضع‌گیری خیلی تند و صریحی هم داشتن، نه همشون، چون بخششون بالاخره به نظر من مثل همون سفیر ایران که توی باکو هست اینا، بخششون از طریق آذربایجان و تقویت رابطه با آذربایجان به دنبال به اصطلاح احیای همون چشم‌اندازهای پیوستن به غربن، و این توضیح میده که چرا بخششون اون وقت اینقدر کرنش میکنن در مقابل رئیس جمهور آذربایجان در مقابل الهام علیوف، و کرنش غیر قابل توضیح هم از گاهی وقتا، ولی به نظر من توضیحش اینه، چون اینا از طریق اون تناراییه که براشون باقی مونده برای این جریان پرو غربی که یه جوری بالاخره کانال خودشونو با غرب حفظ کنن و برن جلو، چون از طریق دیگه نمیتونن، از طریق اسرائیلونا که نمیتونن. برگردیم به نقطه بحث آخر هم اینه که آیا حقیقتا این پیوند بین ایرانگرایی و شیعیگری آیا امکان پذیر هست، آیا این به عنوان یه چیز به اصطلاح دائمی، یه چیز پایدار میتونه شکل بگیره و بره جلو یا نه. به نظر من فاکتورهای متعددی نشون میده که خب تلاش برش در جریانه. ما دفعه قبل هم گفتیم تلاش در جریانه، توی الان ما شاهد یه موج از حمایت از جمهوری اسلامی هستیم، یک موج، حقیقتا یک موجه و نمیشه این رو اصلا دست کم گرفت و نمیشه نادیده گرفت. یه موجه از ملیگرایی هستیم که داره حمایت میکنه از جمهوری اسلامی. مذهبی هم نیست این موج، روشنی که مذهبی نیست، ایرانگراست. خب عظمت ایران رو میخواد و عظمت ایران رو تو موشکایی میبینه که سپاه پاسداران داره شلیک میکنه، عظمت ایران رو تو قدرت پهپادیش میبینه، عظمت ایران رو توی سلطه جمهوری اسلامی، تسلط جمهوری اسلامی بر انرژی هسته‌ای، بر انرژی ماه، بر پرتاب ماهواره، بر نانو تکنولوژی، بر اینا داره میبینه. و از این معنا وقت کاملا هم در واقع عینی داره میبینه ماجرا رو. اینطوری نیست که برخلاف اون جریان تجدد طلبی که میگم امروز به آخر خط رسیده و شاید براش میگم شاید الهام علیوف به عنوان تنها ابزار براش مونده که یه جورای امید داشته باشه از طریق اون با غرب دوباره وصل بشه، ابزار دیگه ای دستش نیست. این طرف هست و اینا دارن و قوی هم هستن. یعنی شما مجموعه کانالایی که توی یوتیوب و توی شبکه‌های اجتماعی هست خیلی زیاده، خیلی زیاده که دارن این کارو میکنن، به طوری که حتی در خارج از کشور حتی فضا رو برای اپوزیسیون هم سنگین میکنن. اپوزیسیونی که خارج از کشور ملک تلقش بوده، قلمرو مطلق به اصطلاح توکتازی مطلقش بوده، الان با یه جریان مخالف اینجوری روبروست و ماجرا براش جدی هم هست. اینطوری نیست که مثلا بخواد نادیده بگیره این رو. این تا جایی که به خودش چیز نه، در داخل جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب، در داخل حتی در داخل حوزه‌های علمیه، در داخل حوزه‌های علمیه مباحثه بر سر این قضیه به شدت بالاست و حضور دارن و کسایی مدافعانی حضور دارن که میگن که این ایرانگرایی رو، ایرانگرایی میهن، عشق بی میهن و حب الوطن دیگه، حب الوطن من ایمان رو به عنوان مثلا شاهدی برای این مثال میارن که ایرانگرایی اون وقت میبایست جزی از ایدئولوژی باشه، ایدئولوژی حاکمیت باید باشه. خب این اون وقت در تقابل قرار میگیره، در تقابل قرار میگیره با چی؟ با موقعیت برتری که چیه؟ نه فقط ولی فقیه، بلکه کل سازمان روحانیت در دولت جمهوری اسلامی برای خودش قائله. یعنی همین الان شما نگاه بکنید، اخیراً داشتم میخوندم جایی بودجه حوزه سرانه به اصطلاح آخوندا برای حوزه علمیه 2.5 برابر بودجه سرانه دانشجویانه دانشگاه ایرانه. خب یعنی اینا امتیازات ویژه‌ای که اینا دارن و این امتیازات ویژه رو به همین سادگی ولش نمی‌کنن، به همین سادگی ولش نمی‌کنن. چون نمی‌تونی به همین سادگی شما اگر بخوای ایرانگرایی رو چیز بکنی، برای ایرانگرایی حمله اعراب فاجعه است، برای جریانی که به اصطلاح همون جریان شریعتی که به خصوص تو حوزه علمی قم، نه توی رهبر جمهوری اسلامی، نه توی ولی فقیه خامنه ای، تو حوزه علمی قم نیرومند قوی است. آقای مکارم شیرازی، آقای صافی گلپایگانی، آقای نوری همدانی، علمای اعظم به شدت نیرومند قوی و اینا تن نمیدن به همچی چیزی. اینا کسایی هستند که جلوی نمایش ساز رو گرفتن توی تلویزیون جمهوری اسلامی. ساز نمیتونی نمایش بدی شما. به همین راحتی این وقت اینا تن نمیدن به این که شما عنصر ایرانگرایی رو وارد چی بکنی؟ وارد به اصطلاح ایدئولوژی رسمی و حکومتی بکنی. خب پای اجتماعیش هم به همین ترتیب. یعنی از نقطه نظر اجتماعی شما به اصطلاح به عنوان یه ایرانگرای سکولار، یه ایرانگرایی که مذهبی نیستی، یا اگر مذهبی هستی زرتشتی هستی، با محدودیت های اجتماعی که جریان به اصطلاح دینی داره ایجاد میکنه، چون نمیتونی به همین راحتی کنار بیای. پای خودت رو توی طبقه متوسط از دست میدی و اتفاقا طبقه متوسط یعنی اون بخش ملی و طرفدار منافع ملی طبقه متوسط پایه این جریانه. همین اینا تضادهاییه که به این تضاد رو شما به همین سادگی نمیتونید به راحتی حل کنید. چه اتفاقی بنابراین امکان داره بیفته؟ خب روشن این جنگ ادامه داره، یعنی در خود اینا این جدال ادامه داره. نمونهاش هم ما دیدیم دیگه، نمونهاش زرقامی بود که در بازدید از تخت جمشید، وزیره، در بازدید از تخت جمشید گفته ما باید اینجا رو تبدیل کنیم به افشاگری شاهان. خب شما این دو تا حرف اینجوری بزنی دعوت میشه با جریان ایرانگرایی که درون خود داره خود حمایت میکنه دیگه. و اون که اون حرفو میزنه اصلا خودش نشانه از وحشت به اصطلاح این جریان، از رشد همین جریان ایرانگرایی که طرف نمیدونه چی کارش بکنه، نمیدونه چی کارش بکنه. چون بالاخره اگر قرار باشه شما مثل فرشگردی علیه جمهوری اسلامی برای براندازی شرط بزنی، بخوای بری با دولت اسرائیل تماس بگیری، تکلیف طرف با شما روشنه. ولی اون کسی که مثل فرشگردی فکر میکنه، مثل فرشگردی به عظمت ایران داره فکر میکنه، ولی از خامنه‌ای به عنوان شاهنشاه ایران حرف میزنه، شما اونو میخوای چیکارش کنی؟ دستوارت بسته است دیگه، دستوارت بسته است. دیر یا زود اون وقت چیه؟ دیر یا زود مجبور میشه واکنش نشون بدی، چون اگه واکنش نشون ندی قدرتش بیشتر بشه توی چارچوب های به اصطلاح اجتماعی و این حرفا. خب تو رو دچار محدودیت میکنه، عملکرد تو رو به اصطلاح جلوش میگیره، آزادی عملکرد تو جلوش میگیره دیگه. به همین خاطر به نظر من اتفاقی میفته، خواهد افتاد، اینه این جریان قوی تر خواهد شد، جریان نیرومندتر خواهد شد و به اصطلاح تلاش خودش، حالا اینکه بتونه تا چه حد بتونه شیعیگری رو هم تلفیق کنن، بتونن به اصطلاح یه جریان واحدی رو تشکیل بدن، این بحث یه باز. چون اگر بتونن این کار رو بکنن، اگر بتونن مقاومت و انجام دادن این کار هم در واقع توانایی انجام دادن این کار هم بیش از هر چیز در خود مفاهیم شیعیگری و ایرانگرایی نیست، هیچ مفاهیمی نیستن که شما نتونید با هم آشتی بدید. مفاهیم به راحتی میشه با هم آشتی داد، مسئله بر سر چیرگی بر مقاومت هاست، غلبه بر مقاومت هاست. اگر بتونن برای مقاومت ها غلبه بکنن، چه از درون به طیف سکولار ایرانگرا بتونن این نزدیکی به شیعیگری رو تعمیق بکنن و چه از درون به اصطلاح طیف شیعی بتونن مهار بکنن گرایشات به اصطلاح مذهبی رو، این ترس از به اصطلاح جریان سکولار رو، و بپذیرن این ادغام با جریان ایرانگرایی رو، امکان این رو دارن که به اصطلاح بتونن یک ایدئولوژی، یه آلیاژ واحدی رو شکل بدن که این آلیاژ واحد اون وقت چیه؟ بتونه به اصطلاح برای لااقل به عنوان مبنای ایدئولوژیک نظام بتونه عمل بکنه. این امکان واقعی است. چرا این امکان واقعی است؟ به این علت این امکان واقعی است که دنیا هم مختصاتش عوض شده. یعنی چشمنداز موفق شدن الان یه چشمنداز واقعی است. یعنی این چشمنداز در تمام این 40 سال هیچ وقت جمهوری اسلامی همچی چشمندازی رو نداشت. غرب ضعیف شده به شدت، چین و روسیه به حمایت ایران استقبال خواهند کرد و اونا قدرتن، قدرت جهانیان، اونا استقبال خواهند کرد در منطقه و این قدرت به اصطلاح به راحتی میتونه خودش بیشتر تثبیت بکنه و عنصر تهدیدآمیزی در منطقه هست به اسم ترکیه، که این عنصر تهدیدآمیز به اسم ترکیه خودش یکی از عواملی خواهد بود که به این پروسه میتونه کمک بکنه. بنابراین این امکان از نظر به اصطلاح عینی هست. برمیگرده به این که چیه؟ برمیگرده به این که به اصطلاح مقاومت ها چی باشه و چجوری بتونن این مقاومت ها رو بسیارش غلبه بکنن. چون بالاخره شما این وسط یه امتیازاتی رو باید بتونی از یه بخشی بگیری. با این صدا و سیمایی که روسری نمیدونم تا با تقریبا با مقنعه خبر اخبار رو میگن، با این صدا و سیما شما نمیتونی این کار رو بکنی. ممکنه این تحرکات رو به این سمت آغاز کرده باشن، برخی از نشانهایی که تو بالای سیاست به اصطلاح جمهوری اسلامی آدم میبینه این رو نشون میده، این رو نشون میده که ظاهرا دارن یه چیزی رو باز میکنن به این سمت. ولی هنوز زوده بشه در موردش قضاوت کرد. به هر صورت به نظر من ما همونقدر که تا حالا در مورد به اصطلاح این چیز حرف زدیم، این جناب لیبرالیسم حرف زدیم و گفتیم و افشا کردیم و برملا کردیم، حالا کم هم بوده به نظر من، زیادم نبوده خب، چون ولی خب بالاخره تلاشمون رو کردیم و همون نسبت که این کارو کردیم، من فکر میکنم مهمه که از این به بعد به اصطلاح اون به اصطلاح چیزای جوهر طبقاتی این آلیاژ جدید در حال شکل‌گیری رو حواسمون باشه بهش و این آلیاژ جدید در حال شکل‌گیری رو از الان بتونیم آرایش خودمون رو در مقابلش روشن کنیم. اگر نکنیم این کارو، این خلل اصلاح خواهد کرد کارگرا رو، این خلل اصلاح خواهد کرد، جذابیت هم به اندازه کافی برای توده کارگر میتونه داشته باشه، هم از شیعیگریش میتونه عناصر جذابیتی رو بیاره و هم از اون ایرانگراییش میتونه عناصر جذابیتی رو بیاره برای توده کارگرها، با وعده‌ای به این که چیه، با وعده‌ای به این که بله قدرتمند بشیم شرایط اقتصادی هم خوب میشه و غیره و غیره. به هر صورت اینا به نظر من چیزاییه که فکر میکنم لازمه بهش فکر کنیم و توجه داشته باشیم. امیدوارم بس میگم بس گسترده‌ایه و امیدوارم لااقل تا حدی کمک کرده باشه به روشن شدن موضوعات و امکان به اصطلاح مباحثه رو فراهم کرده باشه، نه اینکه پاسخ داده باشه. میدونم برای ارائه پاسخ شاید هنوز کافی نباشه، بلکه امیدوارم به عنوان مدخل لااقل کمک کرده باشه و بتونیم توی بحث‌های گفتگوهای بعدیمون این رو ادامه بدیم و ببریم جلو. خیلی ممنون از حوصله‌تون و امیدوارم که میگم بحث خوبی در بگیری دیگه. قربان شما.
خب خسته نباشی رفیق بهمن، متشکر. حالا از رفقایی که توی جلسه هستن خواهش میکنم یا نوبت بگیرن از طریق همین آدمه که پایین کلیک کنن میکشون آزاد بشه بتونن صحبت کنن، یا اگر از طریق در واقع تایپ و نوشتن سوال و ابراز نظر میخوان میتونن از طریق چت این کارو بکنن، چپ تایپ به اصطلاح طریق تایپ نظراتشون و سوالاتشون.
یک رفیقی چیزی نوشته، اجازه بدید. رفیقی نوشته شما از پیشگامان جدال سیاسی با چپ در ایران بودید و بر ضرورت این مبارزه تاکید کردید، ولی وقتی از چند وقتی پیش نقد امثال رائفی پور و یک سری ایدئولوگ راست رو آغاز کردید، من یک مقداری درباره پیشفرض‌های این سکوکار سوال برام شده بود که با توجه به حرفای امشبتون این سوال پررنگ‌تر شد. اونجوری که من میفهمم چپ نماینده اون بخش از منطق سرمایه است که قصد انحراف جنبش کارگری رو داره و وظیفه کمونیست‌ها به ویژه در شرایط کنونی کسب رهبری جنبش کارگریه، نه نفوذ فرهنگی تو آحاد کارگران. این که بگیم فلان ایدئولوژی تو آحاد کارگران محبوبه نمیتونه اولویت مبارزه ما رو تعیین کنه، چه بسا اکثر کارگرای هفت تپه طرفدار شاه باشن، ولی چپه که میتونه پلتفرم انحرافی برای جنبش کارگری بذاره، نه شاهزاده پهلوی. پس به نظرم نباید ضرورت مبارزه با چپ رو با طرح اولویت این ایدئولوژی های راست کمرنگ کرد. خب این رفیقی که خیلی ممنون، این بحثی که مطرح کردی رفیق عزیز. خب البته من اینو خوندم برای اینکه رفقای دیگه هم اگه بخوان صحبت کنن حتما لازمه نیست من راجع به این موضوع حرف بزنم. من اینطوری فکر نمی کنم. خب ببینید چپ پلتفرم انحرافی برای جنبش کارگری بذاره؟ کدوم چپ میتونه پلتفرم انحرافی برای جنبش کارگری بذاره؟ بر چه اساسی، بر چه مبنایی میتونه چپ پلتفرم؟ بله تشکل کارگری که الان تو هفت تپه هست مثلا چیه؟ اوکی رهبراش ممکنه که با یه جریان چپی مثلا فرض کن سمپاتی داشته باشن، یا بالاخره حالا یه چیزی، یه نشست و برخاستی داشته باشن فرض کنیم، ولی بر کدوم مبنا؟ شما کجای دنیا میتونی همچی چیزی رو بگی؟ رفیق ما الان یه چیزی هم اضافه کرد، مثلا حکمتی ساک شورایی گرایی را آوردن وسط، بسیار خوب. مبنای یه جنبش به اصطلاح اجتماعی، یه چیزی که به عنوان چپ شما داری حرفشو میزنی، این مبناش چیست؟ اون چپی که شما احتمالا احساس خطر میکنی ازش، مبناش لیبرالیسمه، این چیز دیگه ای نیست، مبناش لیبرالیسمه. اون حتی هم کسی هم که از شورای گرایی حرف میزنه، مبناش لیبرالیسمه. مشکل ما اصلا این نیست که چپ قویه، مشکل ما اینه که کمونیسم ضعیفه و کمونیست تو جدال با چپ قوی نمیشه. کمونیست تو جدال با جریانات اصلی جامعه است که قوی میشه، و اینا جریانات اصلی جامعه است که ما داریم راجعشون صحبت میکنیم. چپ جریانات اصلی جامعه نیست. ما به عنوان تدارک کمونیستی جریان نیرومندی نیستیم از اون نظر به اصطلاح نفوذ اجتماعی، اصلا جریان نیرومندی نیستیم. ولی شما برید تو الکسا رنکینگ سایت تدارک کمونیستی رو مقایسه کنید با رنکینگ سایت سازمان چپ، همه اونا رنکینگشون به مراتب پایین تر از ماست، یعنی تعداد خوانندهشون به مراتب کمتر از ماست، به مراتب کمتر از ماست. بعضیاشون اصلا تو اون رنکینگ ظاهر نمیشن، اصلا برای اینکه اینقدر تعداد خوانندهشون کم اصلا ظاهر نمیشن اون تو. اینا رو میشه زد؟ آره میشه زد، ولی آخه اینجوری ما رشد نمیکنیم که، اینجوری کمونیسم رشد نمیکنه. شما میگی که باید مثلا تو کارگرا باید این کارو بکنی، آها نمیشونی. بعد خود شما داری میگی اکثر کارگرا، چه پاسا اکثر کارگرا هفت تپه طرفدار شاه باشن. اگر اکثر کارگرا هفت تپه طرفدار شاه باشن، تو اون تحویلت نمیگیرن. اگرم تحویلت بگیرن، ابزاری تحویلت میگیرن، میگه خواز خرمون که رفت جلو، اینو میذاریمش کنار. این اتفاقی که میفته، یعنی چپ اون چپ چیز نیست. خب رفیق ما البته یه بحث دیگه یه میکنه که میگه شما رسانه های چپ داخلی مثل سرخط رو در نظر نمیگیرید که هواداران زیادی داشته باشند. خب من نمیدونم سرخط چقدر هواداران زیادی داره، خب چه جوریه، ولی خب شما خود شما مثلا تو جنبش دانشجویی دهه 90 باز نوشتن رفیق که ما بیشتر با سازماندهی چپا مواجه بودیم تا راستا. حق با شماست، کاری ندارم، ولی ما راجع به جنبش دانشجویی حرفی نزدیم که اصلا، یعنی اصلا ما کاری نداشتیم با جنبش دانشجویی. حقیقتا هم رفیقی اگر بحثای تدارک کمونیستی رو بخواد دنبال بکنه و بخواد به اصطلاح تو جهتش کار بکنه، ما بیش توصیه میکنیم رو جنبش دانشجویی کار نکنه. جنبش دانشجویی راسته به قول شما، اوکی راسته دیگه، جنبش طبقاتیه که از اونجا شما نمیشه همچی انتظاری داشته باشی. انتظار یه کمونیست شکلی کمونیسم نمیتونی داشته باشی. سازماندهی چپی که شما میگی، خب اون چپی که شما میگی، اون چپ همون چپه، چپیه که مبانیش همونه، اون چپ چپیه که من همین الان به شما توی چیز تو رفیق ما خیلی جالبه این رفیق یه ادامه، من هنوز یه بحثی رو تموم نکردم، رفیق ادامه میده جمله بعدی رو می‌نویسه، اشکالی هم نداره البته. ببینید رفیق عزیز، شما این بحث رو میکنید، در مورد سرخط میگید، در مورد جنبش دانشجویی میگید، ولی خب یه جمله قبلی شما گفتی حکمتیسا شورای گرایی رو آوردن، بالاخره جریان شاخص حکمتیسان دیگه، بخوای از یه عنوان یه چیز شاخصی که همه بفهمن حرف بزنید، از حکمتیسا حرف میزنید دیگه. مثلا خب اونم که من دارم میگم نیروی نیست. خب سرخط نیروه، نمیدونم چقدر نیروی سرخط تو دانشجوها نیروان، بله تو دانشجوها نیروان، اوکی بسیار خوب، ولی تو دانشجوها این فرقی تو این قضیه به وجود نمیاره. مبانی به اصطلاح این سیاسی اینا چیه؟ مبانی ایدئولوژیک اینا چیه؟ اینا سوار چیان؟ هیچ فرقی توی که وجود نداره. طرفدار شورا هم میتونن باشن، اوکی، مگه طرفدار شورا بودن به این نمیتونه تناقضی داره با جهان امروز؟ تناقضی مگه داره با مبانی لیبرالی داشتن؟ تناقضی نداره که. شما میتونید طرفدار شورایی هم باشی دیگه. تو جریان کودتای به اصطلاح اوکراین، آنارشیستا و آنارکوسندیکالیستا و چه من اینا، خیلی هاشون همشون طرفدار جنبش میدان بودن دیگه، همشون هم باشون حرف میزنی، از خودگردانی و شورا و از این سام حرف میزنن. چیز عجیبی نیست، به خصوص انارشیست ها که اصلا از شورا برا براشون مقدس، عجیبا مقدسه. ولی خب تو سوریه اون وقت طرفدار خواهان این بودن که برن بپیوندن به ارتش آزاد. خب میخوام بگم چه تأثیری میذاره، چه نقشی میداره. اوکی یه بخشایی رو میگیرن سازمانش میدن و میبرن جلو، خب اوکی بسیار خوب. به نظر من کمونیست‌ها نباید به رقابت با اینا بیفتن، یعنی این راه غلطیه. ما همین الان داریم این صحبت رو میکنیم. بذارید یه چیز دیگه هم به شما بگم رفیق عزیز. خب البته بذارید این چیز آخر رو هم بگم. تو خود جنبش کارگری هم به نظرتون سندیکای هفت تپه و واحد بیشتر تحت تاثیر چپ نبودن تا راست؟ آخه اون چپی که شما میگی، من چی بگم آخه راجب اون چپ؟ کدوم چپ شما داری میگی؟ اون چپی که موهای رنگین کمانی میزنه، آخه اون چپ اوکی بسیار خوب، جنبش هفت تپه میتونه تحت تاثیر اون بوده باشه، ولی اون مگه چیه؟ اون مگه گزارشات شب گزارشاتشو به بی بی سی و به وایس آف آمریکا مگه نمیداد؟ نه رفیق عزیز من، هفت تپه اون چپیه رو ممکنه ازش استفاده کرده، ولی عشقش به این بود که کانال سندیکای هفت تپه عشقش به این بود که بنویسه که بی بی سی گزارش خبر ما رو داده، نه سازمان چپ. از کدوم سازمان چپ توی کانالاشون حرف زدن؟ تو کانال تلگرامیشون ولی با افتخار از ایران انترناشنال حرف می زدن که ایران انترناشنال اخبار سر هفت تپه رو منعکس کرد. کجا نوشتن که سازمان فلان چریکای فلان یا سازمان حزب کمونیست کارگری اخبار هفت تپه رو زده؟ یک بار شما دیدی؟ ندیدی. نمی کنن این کار رو، نه به خاطر امنیتی یا همون سرخطش. کجا شما دیدی هفت تپه زده باشه که سرخط اخبار ما رو منعکس کرد که داخل کشورم هستن، خطر امنیتی هم ندارن؟ نکردن رفیق من و نمی کنن، برای که خودشون میدونن اون نیرویی نیست. اون نیرو فقط تا اونجای نیرویی که خدمت بهشون بده، که خدمات بهشون بده، که بهشون اعلامیه نوشتن یاد بده، بهشون فلان یاد بده که بتونن اینا حرفشون رو برسونن به گوش ایران انترناشنال و من و تو و بی بی سی. من و تو و بی بی سی رو اون وقت با افتخار منعکس میکردن، کردند و ما هم برخورد کردیم تو سایتمون. نه من اینجوری فکر نمی کنم، اصلا اینجوری نیست رفیق. ببینید من یه بار تو جلسه قبلی گفتم مشکل ما یه چیز دیگه است رفیق عزیز من. مشکل ما اینه که ما جریانات اصلی فکری رو که توی ایران شکل گرفتن، این جریانات اصلی فکری رو بهش نپرداختیم. جریانات اصلی فکری که تو ایران شکل گرفتن متأثر از چیزای جهانی، ما اینا رو نپرداختیم بهش. تو اینا ایناست که تعیین میکنه ما کجا هستیم، نه برخورد به چپ. برخورد به چپ جزئی از یه برخورد به یه مسئله بسیار بزرگتر. شما میخواید برخورد به چپ بکنی، بسیار خوب، بیا روشن کن راجع به وضعیت جهانی، وضعیت جهانی چجوری فکر میکنین دیگه. بسیار خوب، بیا روشن کن راجع به وضعیت جنبش محیط زیست چجوری فکر میکنین دیگه. چپ ایناست دیگه، چپ همیناست. چپ همین چیزها رو رادیکال میگیره دست خودش، یه شورا هم بهش اضافه میکنه میشه چپ. یعنی مبانی لیبرالیه، و این مبانی لیبرالی هم الان به خصوص الان تو ضعفن. یعنی حواسمون باید باشه الان چیزای دیگه هم داره رشد میکنه تو جامعه، تو سطح جهانی داره رشد میکنه و تو ایران هم رشد خواهد کرد. درسته که ایران از این نقطه نظر دچار یه ناهنجاریه، یکی از پرو آمریکایی ترین جوامع در لااقل در آسیا ایرانه، قبول، ولی حتی در ایرانش قضیه داره عوض میشه. یعنی اینطوری نیست که به اصطلاح اینا اون قدرت سابق داشته باشن، اینا اون قدرت سابق ندارن، اینا سر صداشون زیاده، خیلی سر صداشون زیاده، ولی اون قدرت سابقو ندارم. مضاف بر این که خود کل جنبش کارگری الان مگه چه وزنی داره؟ حقیقتا وزن جنبش کارگری چقدره؟ چقدر شما اعتصابات سازماندهی شده دیدی که مثلا فرض کنید ده ها هزار نفر، نه هفت تپه، ده ها هزار تا کارگر توی جاهای مختلف توی جاهای مؤثر سازمان اعتصاب بکنند و هماهنگ باشند و وزنی باشند تو جامعه. چقدر مگه وزنش؟ به نظر من وزنش قابل توجه نیست و به نظر من یه دلیلش اتفاقا نمینه که اون همون چپا توش رفت آمد میکنند و نفوذم دارند و این حرفا، یه دلیلش هم همینه. از اون نقطه نظر راست میگه و بالاخره بله مقدار اینجوری هم هست، ولی اساس قضیه چیز دیگه ایه. اساس قضیه اینه که میگم اون چپ هم مرعوبه، اون چپ یعنی همون جنبش کارگریش هم، همون فعالین کارگری، جنبش کارگری نه، اون فعالین کارگریش هم وقتی به صحنه سیاست و صحنه اینا نگاه میکنن، تغییر رو، امکان تغییر رو از طریق اهرم ایران انترنشنال بی بی سی و اینا میبینند یا میدیدند تا از طریق چپ و این حرفا. علتش اینه و این رو شما باید بتونی عوض کنی. رفیق دیگه میگم اینا نکاتی بود که من فکر کردم، حالا رفقای دیگه هم اگه میخوان راجع به شرح بزنن میتونن مطرح کنن. با این حال خیلی ممنون رفیق عزیز من، بس خوبی رو مطرح کردی.
ظاهرن رفقا صحبتی ندارن، فکر میکنم در این مورد هم برحال صحبت های من گویا بود، ولی من بخوام اگر یه چیز رو در واقع ادامه بدم، تأکید کنم یا برحال تکرار کنم، اینه که خب به لحاظ تاکتیکی ممکنه یه لحظه خاصی به همون دلیلی که این رفیق اشاره کرد که برحال این چپ میاد همون مفاهیم لیبرالی رو مثلا با همون لحن دیگری چیزی بیان میکنه و ارائه میده به کارگرا، در یه لحظاتی به هر حال به لحاظ تاکتیکی ما خب وزن بیشتری توی نقد و برخورد با اون چپ انجام میدیم، به هر حال چون حوزه کار کمونیستی در واقع به لحاظ طبقه کارگر و غیره و ایناست. ولی واقعیت قضیه اینه که همونطور که رفیق اشاره کرد، توضیح دادن روندها، توضیح مادی روندهای موجود خودش در واقع اون نقدیست که تو نه تنها کل مناسبات رو نقد میکنی، بلکه به حاشیه مناسبات که همون چپ ها هم باشن برخورد میکنه و این اهمیت داره و اصل کاره. یعنی که در اونجایی داری تو لیبرالیست رو در واقع بحث میکنی، شکل ظهورش، شکل تحولش تو جامعه، شکل به اصطلاح توسعهش، یعنی بحثی که ما داشتیم راجع به توسعه سرمایه داری مثلا در ایران، یا بحثی که رفیق بهمن در واقع درباره سرمایه داری معاصر داره میکنه، اونجا به طور مشخص به چپ برخورد نمیکنه، ولی این بحث در واقع نقد داره، نقد کمونیستیه و در واقع تمام اون مفاهیمی رو که چپ به کار میگیره به شکل در واقع همون مضامین لیبرالی رو که چپ به شکل رادیکال بهشون میده و با چند تا به اصطلاح غیره بزکش میکنه، اونها رو در واقع داره به بهترین شکلی با این نقد پاسخ میده و کنار میزنه. یعنی ماجرا اینه، از جمله همین ایرانگرایی شیعیگری، شما ببینید برخوردی که حالا از همون جانب چپ صحبت برخورد میشه با همین مفهوم ایرانگرایی یا شیعیگری یا شریعت یا غیره، وقتی که میایم این رو روندهای این رو توضیح میدی به لحاظ مادی و ماتریالیستی، در واقع بهترین برخورد رو کردی با اون همون چپی که این رو در واقع میاد به اون شکل به درون طبقه کارگر و جامعه میبره. یعنی اون چیزی که شما میگید یک وظیفه مقدسی نبوده که ظاهرا ما با چپ برخورد باید بکنیم و این وظیفه اصلی است که رو دوش ماست. چپ خودش باز تولید در واقع تولید یه بخشی از این روندهای مادی است که اشاره میشه که توسعه همین شکل جدید هم باش توسعه لیبرالیسم و این هست که در واقع در شکل بروز چپش اون میشه. اصل کار توضیح بدی در واقع بخش اصلی کارو کردی، میمونه این که خب چهار تا نمونه چپم این بر اونور، ولی اینی که اصل کارو رها کنی، یعنی همین بحثی رو که الان در واقع صحبت رفیق این بود که وارد شدن به این بحث، یعنی این جنبه از بحث در مورد ایرانگرایی و ملت تمدن ساز و غیره، اون وزنی اون رو کاهش میده و در واقع اولویت رو به این میده. این که این بحث رو بتونی به طور مادی توضیح بدی، تو تبیینش بکنی، بهترین روشی است که در واقع تبیینایی که چپ در همین مورد داره که اشاره شد به چیز، به همون امتناع تفکر، مثلا تفکری که اشاره میشه تو طباطبایی یا تئوریسین ها و فلاسفه دیگری که تو همین جلسه قبل به من میشن کرد. یعنی این هست که و اتفاقا بخشی از تفکر چپ رو همونها میسازن، یعنی هم تفکر طباطبایی نفوذ داره تو اون چپ، هم تفکر به اصطلاح این به اصطلاح کیه همین که امتناع تنوع رو مطرح میکنه، الان اسمش خاطرم نیست، اینها چیزاست که خود چپ با این ابزارها بحث میکنه توی ایران. اینه به هر حال من فکر میکنم روش همینه، روش توضیح این روندهاست، توضیح مادی و مارکسیستی این روندهاست و این روشه، وگرنه ما کارمون اون بوده، نه اون کار اصلی ما نیست که با چپ برخورد کنیم یا چپ رو سر جاش بزنیم یا فلان. اگر این روندها توضیح داده بشه، تبیین بشه، خودش در واقع این کار رو انجام داده.
من یه چیزی رو میخوام اضافه کنم در ارتباط رفیق. راستش رفیق، من خب خیلی از این فعالینی که توی سازمان چپ هستن، حالا بچه های جوانتر که ما نمیشناسیمشون، مثل سرخط و اینا رو ما نمیشناسیم تو بعد، ولی اونایی که قدیمی ترن، بذارید من احساس خودم، حالا که بحثش مطرح شد یه احساس خودم بهتون بگم اینجا. خب من حقیقتا اصلا ناراحت میشم میبینم رفقایی که من باشون کار میکردم 20 سال پیش 30 سال پیش باشون کار میکردیم، بالاخره هم رزم بودیم، کمونیستایی بودیم با هم دیگه، اینا نشستن بعد با این وضعیت من میرم نگاه میکنم، میبینم بحثاشون رو نگاه میکنم، میبینم این بحث همون بحثیه که 15 سال پیش بود. آخه رفیق چرا متوجه نیستی؟ چرا نمیبینی دنیا داره به کدوم سمت میره؟ تو هنوز اومدی بعد از مثلا فرض کن هر بار من میرم نگاه میکنم سایت فلان رفیق رو، فلان کانال یوتیوب فلان رفیق رو، رفیق قدیمی رو که با هم یه زمانی بودیم و اینا، نگاه میکنم میبینم بابا نوشته تنها راه پاسخ انقلاب است. آخه اینی که 5 سال پیش من خوندم رو سایتت، اینی که 6 سال پیش خوندم، اینی که امسال خوندم، اینی که 6 ماه پیش خوندم، آخه بس چرا متوجه نیستی؟ شما یک بار وارد اتفاقا وارد مباحث مربوط به اصلاح جریانات جدی اجتماعی شدی، یک بار باعث شدی که آخه یه بار فقط شما برید نگاه کنید. ما تو کارمون، تو کار تدارک کمونیستی کارمون خیلی ضعف داره، خیلی نارسایی داره، ولی تلاشمون رو داریم میکنیم. ولی آخه شما برید نگاه کنید، برید نگاه کنید ببینید، آخه ببینید شما یک بار توی این سایت ها و اینا کدومشون، تو چند تاشون شما دیدی که مسائل داغ اجتماعی رو اینا روش حرف زده باشن و جواب داده باشن بهش؟ نیست، همچی چیزی نیست. عوضش تا دلتون بخواد شعار هست در مورد رژیمی که در معرض سرنگونیه و کار تموم، اصلا موشک هم نمیتواند نجاتش بدهد، بمب اتمی هم نمیتواند نجاتش بدهد. اینطوری دارن حرف میزنن رفقای سابق ما. یه زمانی ما توی چپ در واقع اون انقلابی دوران به اصطلاح همون هولوش انقلاب و بعد از 57 و اینا 58 و اینا، یه زمانی تو اون موقعی که اینا با چوب و چماق میافتادن به جون زنان، و بحث این ور تو چپ این بود، این بحث داشت رشد میکرد که مسئله زنان مسئله ایست طبقاتی، یعنی حتی مسئله زنان رو، مسئله حجاب رو، مسئله چادر رو، مسئله فلانی حرفا رو، بس تلاش چپ این بود که طبقاتی تحلیل کنه. الان برعکس شده، الان کاملا برعکسه. الان از انقلاب زنانه حرف میزنه، از سکولاریسم حرف میزنه، از این چیزا حرف میزنه، بعدش هم هر دم به ساعت هم داره سرنگونی رژیم رو وعده میده. آخه اینا یه زمانی اصلا خود مبارزه با سرنگونی طلبی، مبارزه با سرنگونی طلبی، دقت کنید خیلی جالبه ها، یکی از شاخص های کمونیسمی که در حال رادیکالیسم کمونیسم این بود که چپ رو به عنوان یه نیروی سرنگونی طلب جلوش وایساده بود، میگفت شما این نیروی سرنگونی طلبی، من طرفدار انقلاب اجتماعی هم، شما طرفدار سرنگونی طلبی هستی، این بحثی که ما میکنیم در مورد انقلاب، تأکیدی که ما میکنیم در مورد انقلاب اجتماعی و اینکه اینقدر فاصله گرفتیم از سرنگونی طلبی و غیر و این حرفا با تأکید بر انقلاب اجتماعی، این اختراع ما نیست، این گرایشی که تو چپ بود، تو چپ انقلابی بود. ما هر چی که تو اون چپ انقلابی خصلت انقلابی طبقاتی رادیکال داشت، ما سعی کردیم اونو نگه داریم، سعی کردیم حفظش کنیم، نگرش داریم، تقویتش کنیم. اون تو این خود چپ این رو از دست داده. و واقعا من میگم، من اصلا حتی از نظر شخصی تأسف میخورم به حال این رفقای سابق خودمون که اینجوری دارن نگاه میکنن و متوجه نیستن که چه بلایی داره سر خودشون میاد، متوجه نیستن. آخه یک لحظه واقعا به این فکر کنیم، چرا ما نویسنده بنیادهای مسیحیت نداریم که همه راجبش حرف بزنن؟ بنیادهای مسیحیت کاوتسکی رو میگم ما، چرا ما همچی کسی رو نداریم؟ چرا من بهمن شفیق الان باید بیام اینجا راجب جواد طباطبایی حرف بزنم؟ آخه جواد طباطبایی وقتی نگاه میکنم بحثاشون، میگم اوکی بسیار خوب، پول گرفته تو دانشگاه سوربن نشسته، خب شب و روز کتاب خونده، پول گرفته دیگه، از روحانی و از خاتمی و از همشون هم گرفته. خب چرا ما باید بشینم راجب اونا حرف بزنم؟ بعد ما چیز نداریم روی به اصطلاح مذارب حقیه لحظه ما اون وقت دو تا کار با ارزش کمونیستی نداریم که بگیم آقا جان توی ایران راجب این کارا داره بحث میشه. جواد طباطبایی مجبور شده به فلان کمونیست جواب بده. چرا ما نداریم این رو؟ یا چه میدونم، یا خیلی های دیگه نداریم این رو ما. آیا تواناییشو نداشتیم؟ به نظر من تواناییشو داشتیم ما، این توانایی پتانسیلشو ما داشتیم. اون چیزی که به اصطلاح نداشتیم ما توی چپ، اون به اصطلاح پایداری بر مواضع طبقاتی بود که ما نداشتیم، اون پایداری بر مواضع طبقاتی، ایستادگی بر مواضع طبقاتی بود که ما نداشتیم، ایستادگی بر سیاست ورزی طبقاتی بود که ما نداشتیم. و ایستادگی بر سیاست ورزی طبقاتی اون وقت یعنی که شما هیچ وقت اشراف تو، اون دید یونیورسال تو نسبت به جهان از دست ندی. چون از نقطه نظر به اصطلاح مبارزه کارگری، شما میتونی بگی که بسیار خوب، این سیاست ورزی طبقاتی یعنی تأکید برای این مطالبات طبقاتی و غیره و غیره و اینا، اوکی بسیار عالی. ولی اونجا وارد سطح نظری میشی، شما دیگه نمیتونی به این اکتفا کنی. قبلا هم ما در این مورد صحبت کردیم، شما باید یونیورسال ترین، همه جانبه نگرترین متفکرها رو داشته باشی، نظریه پردازا رو داشته باشی، باید اینو داشته باشی. و به عنوان یه جریان غیر از این چاره ای نداری، شما شانس دیگه ای هم نداری. علت هم داره. شانس کمونیسم همین هستن، شانس جریان کمونیستی همین هستن. برای اینکه تمام به اصطلاح جریانات بورژوایی بدون استثناء، بدون استثناء تولید آگاهی کاذب میکنن، تولید آگاهی کاذب میکنن، تولید آگاهی میکنن که به اصطلاح برای حفظ وضع موجوده، در نهایتا در خدمت حفظ وضع موجوده و به این معنا تولید ایدئولوژی است، یعنی تولید آگاهی کاذبه. و شما باید بتونی تو این رو به اصطلاح وارونه در مقابلش بیستی، چون هیچ وقت قادر نخواهی شد، این رو بگم، هیچ وقت قادر نخواهی شد یک به اصطلاح تفکر بورژوایی رو اصلاح کنی، نه این امکان‌پذیر نیست. و تفکر بورژوایی رو نمیشه، اصلا نمیشه اصلاح کرد، چون اون پایه‌های مادی داره که اونجوری فکر میکنه. ولی شما موظفی به این که به اصطلاح ابزار، یعنی اون مثل شمشیر میمونه، مثل سلاح میمونه، مثل سلاح میمونه که باید دست هر کارگر بدی شما. و اون سلاح چیه؟ اون سلاح اینه که چجوری به دنیا نگاه کنه، به دنیا، اونم نه به کارفرمای خودش فقط، به دنیا، یعنی از محیط کارخونه شروع میشه تا وقتی هم که میاد خونه، تا بین راهش، وقتی تلویزیون روشن میکنه، وقتی خبر جنگ السالوادور رو با مثلا فرض کنید اکوادور میشنوه به فرض، خب یا هر چیزی، باید بتونه این رو وقت شما یه جریان کمونیستی باید بتونه این کار رو بکنه. و به خصوص تو عرصه نظری و اینا، تو عرصه نظری باید کمونیست ها بتونن این کار رو بکنن. کمونیست میگه نتونه این کار رو بکنه، ول معطله، یعنی اصلا چیز نیست. مضاف بر این که حالا برگردیم به چیز، لااقل در این مورد میشه این رو گفت که این ما الان چپی که باهاش مواجه هستیم، خب مثل چیزه، مثل آنارشیسم توی انترناسیونال اول نیست که مثلا فرض کنید جنبش کارگری رو به گندگی بخواد چیز بکنه، بخواد مثلا منحرفش بکنه اینا، نه، این چپ متاسفانه خودش شاید ابزار خودش شاید بیشتر بازیچه است تا چیز. بازیچه یه تئاتر بزرگی که این بازیگران اصلی این تئاتر، سناریوی این تئاتر رو کسای دیگه دارن می‌نویسن، نه چپ. اگر سناریوی این تئاتر رو خود چپ می‌نوشت، باز آدم دلش خوش بود، میگفت بالاخره باز این رفیقای قدیمی ما درسته دارن اشتباه میکنن، ولی لااقل سناریوی رو دارن خودشون می‌نویسن. خب ولی آخه اینم نیست، این سناریو رو دیگران دارن می‌نویسن و اینا به نظر من دارن تو اون سناریو بازی میکنن بدون اینکه خودشون متوجه باشن، یعنی اینجوریه، یا شاید هم متوجه، بعضیشون حتما متوجه، ولی در مورد بعضی فکر میکنم، گاهی وقتا فکر میکنم که احتمالا متوجه نیستن که تو اون سناریو دارن بازی میکنن. خواستم حالا که رفیق هست چپ 700، خواستم این نکات رو هم راجع به این موضوع بگم.
خیلی ممنون. حالا اگر کسی سوالی چیزی نفرستاده، یه نکته ای در همین رابطه بگم. یک تصوری وجود داشت در میان بخشی از فعالین چپ ایران که به اصطلاح یک موضع در واقع چپ، عمدتاً چپ پروغرب میدید و از این منظر این چپ رو نقد میکرد، یعنی چپ پروغرب در واقع مورد نقد باقی میشد و این منظر، این سکوی نقد چپ بود و سکوی برخورد با چپ و از این نظر خودشو با ما نزدیک میدید، یعنی از این نظر خودشو با ما نزدیک میدید و فکر میکرد که خب توی این مسافه جهانی که هست، چپ پروغرب و جریان غربگرا، در واقع ما هم تو این مسیر هستیم. خب این به هر حال در ظاهر قضیه درسته، یعنی به هر حال ما با این چپ پروغرب نقد برخورد کردیم، نقد کردیم، جریان برانداز مورد نقد قرار دادیم، ولی این سکوی حرکت ما نبوده. بحث اصلی ما همیشه طی سالهای گذشته یک بحث طبقاتی و توضیح همون روندهای مادی قضیه بوده. این مبنای حرکت ما بوده در برخورد چه با چپ، چه با جریانات دیگر اجتماعی، چه در سطح حاکمیت در واقع دولت های مختلفی که بر سر کار اومدن، تحولاتی که پشت سر گذاشتن، گرایشات مختلفی که دو عرصه اقتصاد و سیاست در پیش گرفتن، تا به اصطلاح همین مسئله که الان رفیق بهمن بحث سر تلاش کرد، به قول خودش مدخلی بود به بحث شیعه‌گری و ایرانگرایی. ما از اون سکو، اون سکوی خیلی سستیه که یک کمونیست بخواد بروش قرار بگیره و از بحث به اصطلاح از بحث پرو غرب بودن چپ به نقد چپ برسه و اون رو بخواد به اصطلاح طرد کنه یا باش مبارزه بکنه و غیره. بسیار سطحی این مسئله. این بود که این اختلافی بود که به طور مشخص در بین ما و جریان اون بخشی از چپ که به اصطلاح خودش رو چپ محور مقاومت میدونست یا هر شکلی وجود داشت، که ما از این منظر، از این نقطه شروع نمی کنیم. هرچند خب چپ پرو غرب عنوان یک بخشی از به اصطلاح جریان بورژوایی به اصطلاح تحت تاثیر لیبرالیسمی که به اصطلاح ریشهاش به همین طوری که بهمن گفت به ایران، به اصطلاح ارتباطات مدیاییش به این جریان مدیای غرب میرسه و غیره، و از اونجا هم تغذیه میکنه، از عناصر فکریش رو مورد نقد قرار میدادیم. ولی اون چیزی که تفاوتی که وجود داشت این بود که ما اون چپ رو در ارتباطش با اون به اصطلاح زمینه‌های مادی جامعه که این چپ رو به این صورت در آورده بود طی 30 سال بررسی میکردیم، تحولات و دگرگیسی هایی که به لحاظ مادی رخ داده بود و این چپ رو، و همون تحولات و دگرگیسی های مادی هست که امروز این بحث امروز بهمن رو در مورد این گفتمان جدید ملت تمدن ساز و به اصطلاح بحث تجدید آرایش ایدئولوژیک بورژوازی ایران مطرح میکنه. بنابراین من فکر میکنم یه بخشی از این بحث اون هست که برخورد تدارک با چپ از دیده اونچنان که این رفیق مطرح کرد محدود میشد به اون سطحی که به اصطلاح خیلی ها یه زمان خودشون رو از اون جهت به ما نزدیک میدیدن و به نظر من کافی نبود، یعنی توی همین رابطه. بعد علاوه بر این یه نکته هم هست، یعنی رفیق بهمن اشاره کرد این چپ، همین چپ تا 10-15 سال پیش یک هنوز هیاهویی داشت، هنوز مدعی بود، هنوز دستش رو نشده بود که تو چیزی فراتر از اون چیزی که در واقع جریان جهانی، جریان به اصطلاح غرب داره مطرح، اون چیزی که تو غرب هست به اصطلاح نظریه پردازان لیبرال، نئولیبرال مطرح میکنن، حتی چیزی فراتر از اون نمیگی. این در واقع هنوز با اون پیشینه های تاریخی که چپ در ایران داشت و به اصطلاح هنوز طبقاتی، یک تصور طبقاتی ازش بود، یک بر اونجور برداشتی از اون چپ بود، هنوز داشت با اونا نفس میکشید، هنوز خودش اونجوری برانداز میکرد. امروز این چپ دیگه انحطاطش در جنبه‌های مختلفش آشکار شده، اصلا بخش دیگه علنی شده که این چپ بخشی از همون جریانه، از اون اصلا جریانیست که آرزوهاش، آمالش با تفاوت خیلی زیادی با همون فرشگرد نداره، چه بسا با حرفاش از دهان به اصطلاح ایران اینترنشنال در بیرون میاد، آرزوهاش آرزوهای همون مجری ایران اینترنشنال در مورد تحولات ایران. بسیاری از اینا امروز روشن شده و شفاف، و این چپ از نظر نظری دیگه چیزی نداره، واقعا چیز زیادی هم نداره که آدم بخواد به نقدش بپردازه. الان میمونه خود همون روندها رو توضیح دادن، همین به قول معروف بخوایم ببینیم آقا این محیط بحث محیط زیستی که امروز مطرح میشه هنوز، و توی به قول این رفیق توی این چپ داخل کشور چه بسا هنوز طرفدارانی داره و به اصطلاح رو اونا تکیه میکنن، این رو چجوری میشه توضیح داد تو جهان امروز، چطوری میشه توضیحش داد یا مواضع دیگری از اینو. من فکر میکنم هم موقعیت فرق کرده، هم شاید اون موضع تدارک به غلط درک شده بوده که ما در واقع نحوه برخوردمون، بحثمون در رابطه با چپ همین بوده، همینی که الان رفیق گفت این چپ طبقاتی نمی‌اندیشیده و به اصطلاح از این نظر به اصطلاح من می‌خواستم این نکاتی رو بگم، به نظرم رسید مطرح کنم. به هر حال من که سوالی ندارم، رفیقی هم که نوبت نگیر. رفیق، با شما اگر در همین رابطه صحبتی دارید که بفرمایید، وگرنه جلسه رو به پایان برسیم.
نه دیگه، خیلی ممنون و امیدوارم حالا از رو همه رفاه میخوام که دفعات بعد لاقل تو بحث ها فعالتر باشیم. از این رفیقی که این بحث ها رو مطرح کرد مجددا تشکر میکنم و آرزو میکنم که رفقای دیگه هم چنین بحث هایی رو مطرح بکنن دیگه، و کمک میکنه برای اینکه قضایی روشنتر بشه. خیلی خیلی ممنون، خسته نباشید. با امید روزها و شبهای خوب برای همه شما عزیزان.
Sonra.